بچه این دورزانو بعضشون خوبه
فکر همونه
هر جور راحتی همین آدم میخواییم برید راحت بشید
راحت که
دوستشون نکنه شما سلامت شما حضرت خیلی موجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين جلسه سومه درسته؟ جلسه سوم خدمتتون هستم. جلسه های قبل و کی؟ روش تحصیل و منطق و سوال داشته اینا کاری ندارم سوم میشه دیگه درسته؟ قبلی ها رو این دو جلسه قبل این بحث رو کسی از گوش نداده باشه؟ حالا چون این بحثای سیر منظمی داره اگر که دوست داشتید میتونید اونو ببینید چون سیرش پیوسته است من الان شاید یه سری چیزا بگم بحثم دارم تکرار نکنم اجمالا این که ما کل مباحثمون رو تو دو تا دفتر اصلی بحث اصلی خدمتون عرض کردیم یکی مسیر حوزوی بود یکی علوم حوزوی یه جلسه اولمون درباره مسیر حوزوی بود اونجا قسمت مهمی که داشت این بود که سالهای طلبگی بزرگان امام علامه طباطبایی آقا و مراجع معمولا مراجع فعلی دوران طلبگیشون که چجوری درس خوندن چند سال بود با چه سبکی بود یه روح کلی از سیره این بزرگان برداشت میشد که اون خیلی برام مهم بود اگه یعنی خیلی اصرار دارم اگر بتونید اون جلسه رو گوش بدید فکر میکنم خیلی خوب باشه به هر حال با زحمت هم اونو جمع شد خیلی راحت همه جا این دوران طلبگی این بزرگان معمولا به دوران به ثمر نشستنشون تو تاریخ اومده اون خیلی مهم بود توی انتخاب مسیر طلبگی مسیر حوزوی جلسه قبلی که گذشت ما وارد مباحث علوم حوزوی شدیم عرض کردیم که این علوم حوزوی سه بعد علمی طلبگی که بعد تحصیل باشه بعد تحقیق و تولید باشه و بعد تدریس و تدوین باشه ما فقط با بعد تحصیلیش کار داریم عرض کردم یه اجمالی توضیح دادم که اون بعد تحقیقی و بعد تدریس و تدوین اونا مباحث خاص خودشو داره که حالا محل بحث ما نیست تو این بعد تحصیلی اسمش هم گذاشتیم تحصیل آخوندی اصرارم داشتیم روی این که حالا هرچی میریم جلوتر روی این قسمتش بیشتر تاکید میکنیم این تحصیل آخوندی رو گفتیم تو پنج قدم تو پنج بخش اصلی ما باید با هم آروم آروم پیش بریم تا به ابعادش در واقع مسلط بشیم من اجمالا تیتر اون پنج تا بخش و پنج تا قدم تو این تحصیل آخوندی رو عرض میکنم بخش اول مقاطع تحصیلی بخش دوم علوم تحصیلی بخش سوم اهداف تحصیل بخش چهارم کتب تحصیلی بخش پنجم هم سبک تحصیلی که من جلسه پیش بود فکر کنم که اینا رو اجمالا یه توضیح اولیه ای دادم اون مهمه که ساختار کلش که هر بحثی کجا گفته میشه رو بدونید و کمک میکنه تو فهم تفصیلی اینا ما جلسه پیشمون قدم اول، قسمت اول که مقاطع تحصیلی بود و با هم تا یه حدی مفصلش رو صحبت کردیم. امروز وارد بخش دوم، قدم دوم که علوم تحصیلی باشه میشه. فکر کنم امروز رو این بخش بگیره و فردا انشالله قسمت بعدی و نصفی از قسمت چهار رو فکر کنم برسیم. بگیم من قصد دارم تو دو سه جلسه دیگه دور در واقع مرتبط با پایه اول اینا تموم بشه. حالا اگه کسی خواست جاهایش رو بیشتر صحبت کنیم میشه. خب وارد علوم تحصیلی میشیم. منظور ما از این بخش چی بود؟ توضیح هم دادیم. این بود که دغدغه‌ای که تو یه خط من اونجا توضیح دادم این بود که هدف ویژه حوزوی هر علمو بشناسیم. هدف ویژه حوزوی هر علمو بشناسیم. صرف، نحو، احکام، فرسان فقه، منطق، همین دروسی که هستش. اینا هر کدوم توضیح داره. و بگیم که اینا تو سبک تحصیل حوزوی تو چند لایه در واقع به سمت تحقق اینا پیش میریم. من عرض کردم این قسمت جزء مهمترین قسمت هست. یعنی کسی این قسمت رو خوب متوجه بشه روح کارش چیه، ابعادش چیه، دیگه بقیه قسمت ها به سمت عملیاتی تر شدن این پیش میره. اونم تأکید خاص، تأکید ویژه. اگه دوستان جلسات قبل رو گوش بدن فکر کنم خیلی بهتر تو فضا قرار میگیرن. تأکید خاص و ویژه توی این بخش علوم تحصیلی رو اینه که بدونیم و میخواییم الان صحبت کنیم با هم که هر یک از علوم حوزوی، حالا مخصوص من ناظر به پایه یک صحبت میکنم دیگه، فرض کنید احکامی که دارید، طرفی که دارید، نحوی که دارید، منطقی که قرار بخونید، هر کدوم از علوم حوزوی یه هدف ویژه اختصاصی ناظر به اهداف حوزوی دارن که تو قالب در واقع محل‌های آموزشی، در قالب کتب دیگه‌ای که این علوم، فرض کنید کتب مرتبط با این علوم تو دانشگاه، توی هر جای دیگه، چون غالبا این اهداف ویژه حوزوی رو ندارن، این هدفی که ما از این علم دنبالشیم تامین نمیشه. یا حداقل بگم که اون اهداف عمومیش تامین میشه. ما علاوه بر اون اهداف عمومی که از هر کدوم از این علوم داریم، یه اهداف اختصاصی حوزوی، یه اهداف ویژه حوزوی داریم که دوستانی که حالا اون جلسه پرسش و پاسخ منطقی که بود تشریف داشتن، من درباره منطق اونجا تفصیلا صحبت کردم. خیلی فکر میکنم مطلب خوب رسونده شد اونجا، حداقل خودم برای خودم که خوب رسونده شد. نمیدونم برای شما چجوری. حالا بعد من یه تکراری اون منطقه میکنم اینجا، ولی باز تفصیلش اونجا گفته شد که این هدف ویژه چه اثری توی تحصیل ما میذاره. الان همه حرف من اینجاست و میخوام وارد بشم توی صرف و نحو و اینا، مستاقی دونه دونه با هم درباره این اهداف ویژه صحبت کنیم. که اگه اون جلسه قبل و جلسات قبل و دوستان اونایی که دیدن، فکر کنم الان برای اونایی که دیدن واضح باشه که این هدف چقدر میتونه امتدادهای عملیاتی رو توی درس خوندن همین الان ما بذاره. حالا وارد این میشیم. فرض کنید که ما جلسه پیش از احکام شروع کردیم. بهتره ترتیب درس هم از همون فقه که شجره اصلی حوزه از همون فقه شروع کنیم. فرض کنید درباره احکام ما میخواییم به ترتیب این اهداف ویژه رو با هم یه بار در واقع صحبت کنیم. همین کتاب احکامی که داری که در واقع علم فقه میشه، شما تا وقتی ندونید هدف ویژه فقه، علم فقه، فقه‌خوانی در حوزه چیه، نمیتونید متناسب با اون اهداف یه برنامه عملیاتی مطلوب آموزشی برای خودتون طراحی کنید. هر چی میخواد باشه، اون هدف گذاری اصلی. من جلسات پیش خیلی تشبیه میکردم به مدل فرسون اداره کشور، هدف گذاری برای دهه ها، سال ها. اینا مهم از این جهت که این اهداف تو دونه دونه مراحل تحصیل ما میخواد اثر بذاره. همین احکامی که من جلسه پیشم یه مقدار توضیح شده دادم، دوباره اینجا مفصل‌تر با هم صحبت می‌کنم. فرض کنید این احکام الان به طور معمول و عمومی آدم بخواد بگه آقا احکام خوندن چه هدفی دنبال می‌کنه، فرض کنید همین کتاب احکامی که ما در سال اول می‌خونیم، چه هدفی رو دنبال میکنه. شاید خیلی‌ها به این فکر نمی‌کنن، چون فکرم نمی‌کنن، به طور عادی همون پیش‌فرضایی که تو ذهنشون از اینکه من چرا باید احکام بخونم، یه جواب‌های پیش‌فرضی به این سوال یا خودشون دادن یا از قبل یه چیزایی تو ذهنشونه. خب مثلا احکام، هر کی باید، هر مسلمان باید احکام خودش رو بلد باشه، باید بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، باید طبق دستورات دین عمل کنه. خب این خیلی خوبه، خیلی هم درسته، ولی آیا درس احکام، درس فقه، کتاب خاص آموزش فقه توی حوزه گذاشتن برای این هدف بوده گذاشتن؟ ممکنه یکی یکم بره بالاتر. نه خب ما طلبه ایم، ما آخوندیم، ما همین نیومده حوزه میریم تو شهرمون، دهاتمون، دانشگاهمون، یه چشم دیگه ما رو نگاه کنیم. ما باید بتونیم نیازهای فقهی، سوالات شرعی مردم رو جواب بدیم. به خاطر این احکام رو گذاشتن، به خاطر این ما علم فقه و مثلا فرض کنید کتاب احکام رو داریم میخونیم. خب اینم خیلی خوبه، درست هم هست. باز یه مقدار میبینید رنگ و بوی حوزوی تر گرفت. اون هدف قبلیه چی بود؟ هدفی بود که تویی که آخوندی، اونی که دانشجوه، اونی که بی سواده، زن، مرد، پیر، جوونه، همه اون هدف رو باید داشته باشن. به یه معنا همه با اون هدف باید این کتاب احکام رو بخونن. اما این هدف دوم یه مقدار رنگ و بوی حوزوی تر گرفت. فهمیدیم هان یکم میشه در واقع اهداف حوزوی تری هم داشت. البته خب باز اینجا یه سوال پیش میاد، خب همین هدفو که فرض کنید مربیای کانونهای فرهنگی، نمیدونم فرض کنید خیلی های دیگه، خیلی از مؤمنینی که دغدغه کمک به دین مردمو دارن هم از این باب سراغ احکام میرن. این اونجاییه که ما باید تا خوب نشناسیم هدف اختصاصی، هدف ویژه، تاکیدم هی روی این الفاظه. این علوم فرض کنید فقه، احکام توی حوزه خونده میشه، تو غیر حوزه هم خونده میشه. چرا حوزه داره اینو میخونه خیلی مهمه. ما اون اهداف عمومی هم داریم، همین دو تا هدفی که فعلا گفتم، یاد گرفتن خودمون، یاد دادن به دیگران، این دولایه هدفی که گفتم، خود این چقدر نتیجه آموزشی تحصیلی میذاره بر ما؟ اگه یکی هدفشون هدف اول باشه، نتیجهش اینه که خب من رساله مرجع خودمو باید خوب بخونم. حالا فرض کنید یکی مقلد آیه مثلا، یکی از مراجع دیگه هستش، شاید خیلی اونقدری که باید و شاید این کتابو نمیخونه، بیشتر عنایت داره به کتاب مرجع خودش. درست هم هست، چون هدفو وقتی این دیده باید هم این کارو بکنه. کسی که هدف دومو دیده، نه به معنی که منافی با هدف اول باشه، اون کارهای هدف اولو میکنه، یه کارهای اضافه هم باید بکنه. مثلا باید بره رساله نمیدونم 10 مرجع، 15 مرجع، این کتابایی که هست اینا رو بگیره، به کلیات نظرات اصلی مسلط باشه. چرا؟ چون قراره که هدفش اینه که من آخوندم باید به سوالات شرعی مردم جواب بدم. این چند تا کتاب میاد توی این سبد مطالعاتی حین منطق، حین احکامش. مثلا فرض کنید میره مسائل اصلی، مسائل پرکاربرد جامعه، فرض کنید مسائل اقتصادی، ربا، نمیدونم مسائل روزمره، صلات، طهارت، اینجور مسائل، حداقل مبانی اصلی مراجع پر مقلد و فرض کنید که اینا رو هم یاد میگیره. خب ببینید یک کار، یه در واقع نتایج عملیاتی تو تحصیلش داره. اما حرف ما اینه اون هدف اختصاصیه، اون هدف اختصاصیه حوزه از گذاشتن این کتاب، خوندن این کتاب، هیچ کدوم از این دوتا نیست. اینا اهدافش هست، اینا اهداف عمومیشه تو درس احکام. یه هدف ویژه حوزوی داره، اونم چیه؟ اونم اینه که درس احکام اولین حلقه از پیوستار علم فقه، یعنی درس احکام باید وصل بشه به کتاب لمعه، کتاب لمعه باید وصل بشه به کتاب مکاسب، کتاب مکاسب باید وصل بشه به درس خارج. این میشه یه پیوستار فقهانی که در اصطلاح و ادبیات مرسوم بزرگانی که الان تو حوزه هستن میگن فقه غیر استدلالی، فقه نیم استدلالی، فقه تمام استدلالی، اینجوری میگن. یعنی یه علم برای اینکه خوب به عمق اجتهادیش رسیده بشه، خوب همه جوانبش درک بشه، باید بیای از اون لایه غیر استدلالی شروع کنی. یه اهدافی این برای خودش داره، لایه غیر استدلالی خواندن یه علم، که فقه مثلا غیر استدلالی میشه همین احکامی که ما تو حوزه میخونیم. بعد میرسه به لمعه، میشه فقه نیمه استدلالی. یه اهداف دیگه ای اونجا دنبال میکنه که سوار بر این اهداف فقه غیر استدلالیه که احکام باشه. اون اگه تعمیم بشه تازه میشه ارتقا پیدا کرد آروم آروم توی طیف، توی یه مسیر به سمت فقه تمام استدلالی. هر کدوم اینا هدف ویژه خودشو داره، یعنی کارکردهای ویژه خودشو داره که یک کتاب براش یا یه مکتب براش در نظر گرفته شده. خب شما نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف اینه که کتاب احکامی که الان دارید میخونید و علاوه بر اون دو تا هدفی که داریم که خیلی مهمه، هر کدومم یه بخشی کار تحصیلی میبره ازمون، علاوه بر اینا کار مهم و اصلیمون تازه اونا نیست. اونا رو مطالعه آزادم میتونستید بکنید، خیلی کلاس رفتن شاید نمیخواست، ولی اون چیزی که آدم به خاطرش کلاس میره کار جدی میکنه خواندن احکام به عنوان حلقه اول از علم فقه که خود همین تولید یه سری اهداف ویژه میکنه. من این که بخوام کتاب احکام و ناظر به مرحله اوله پیوستار فقه غیر استدلالی، نیم استدلالی، تمام استدلالی بخوانم چگونه باید بخوانم؟ اون روزم گفتم این که اسمشو گذاشتن آموزش فقه نداشتن آموزش احکام، بلکه شاید مؤلف روحش هم از این خبر نداشته ها، بلکه شاید مؤلف حواسش به این مسئله بوده که بوده، ولی خب به هر حال بازتاب تو کتاب خیلی نداشته. ما وقتی برسیم به اون بخش چهارم که جای دیگه کاربردی کاره که عملیاتی، تو بخش چهارم گفتیم میخوایم درباره چی صحبت کنیم؟ درباره کتب حوزوی. به صورت مصداقی میگیم کنار این کتاب احکام که دارید میخونید، برای اون هدف عمومی اول که یاد گرفتن خودتون باشه، چه کارا میتونید انجام بدین، چه کتابای خوبی هست عملیاتی، چند تا کتاب خوب هست که به درد اون کاراتون میخوره، یه سری کتاب هست به درد اون لایه دوم، اون هدف دوم که مثلا یاد دادن و آموزش به دیگرانه به درد اونجا میخوره، و یه سری کتاب هست به درد این لایه سوم میخوره که همه اینا جاش تو همین احکامه، تو همین فقه غیر استدلالیه. دیگه نمیدونم مثلا سال بعد و موقعی که رسیدم به لمعه و اینا اصلا معنی نداره. این که حالا شاید احکامو بذارم پای سوم بهتره، اینا من کاری ندارم، شاید بشه یه تغییراتی داد، ولی منطق کار اینه. الگویی که طبقش کتاب احکام درس احکامو تو حوزه گذاشتن، ما حالا فعلا خیلی کاری با کتابای خاص نداریم لزوما، تو اینجا داریم میگیم که آقا اصلا هدف ویژه علمی که به خاطرش این کتاب احکام گذاشتن چی. حالا فرض کنید ما اگه خوب فهمیدیم که این هدف چیه، یه کارایی باید تو همین احکام تو همین مرحله اول که فقه غیر استدلالی باشه باید انجام بدیم. شما سوالی داشته آقا؟ گفتم دیگه، حالا میشه صحبت کرد، طرحهای بزرگان دارن، کتابایی حتی نوشتن که این وقفه آسیب زننده است، مثلا فقه 1 و 2 3 طراحی کردن، اون خیلی بهتره، ولی خب حالا چیزی که اجرا میشه فعلا اینه. ما باید راه بیایم دیگه، ما باید راه بیایم. آقای حالا هست توی همین متون حوزه هم تدوین شده، فقه 1 تا 6 تدوین کردن، پای 1 تا 6، ولی خب به صورت درسی هنوز جا نیفتاده. فقه 1 تا 3 که برای پای اول تا سوم اون کاملا فقه غیر استدلالیه، ولی تیکه تیکه کردن یه مقدار ناظر به احکام، در واقع ناظر به این اهداف فقه غیر استدلالی. حالا کسی فرض کنید بگه خب حالا این حرفا قبول، ما میخوایم احکام ناظر به فقه غیر استدلالی ناظر به این هدف خاص کار کنیم، چه کارهایی باید انجام بدیم؟ من نمیخوام الان کتاب و اینا معرفی کنم، و میخوام بگم ببینید چه کارهایی که تو دل همین احکام خوندن، یعنی همین احکامتون رو میخونید، همون کارا رو میکنید، ولی تو دل همین احکام خوندن میتونید انجام بدید، آماده میکنه شما رو برای، یعنی دورخیزی میشه برای فقه نیمه استدلالیتون. چیا میتونه باشه؟ یه لیست اجمالی از اینا عرض کنم. یکیش اینه که شما با اصلا اصطلاحات فقهی، با اصطلاحات اولیه فقهی آشنا بشید. مشکل اینه که الان شما این کتابی که دارید میخونید کتاب فارسیه، درسته؟ پس اصلا فرض کنید اون هدف فقه نیمه استدلالی رو بذارید کنار، شما پس فردا بخواید برید به یه منبع جدی همین فقه غیر استدلالی رجوع کنید، به چی باید رجوع کنید؟ باید برید به عربه و حواشی عربه و این کتابایی که احکامو نوشتن، فقط رساله ها. بخواییم به اینا رجوع کنید، با این وضعیتی که کسی فقط همین کتابای فارسی رو بخونه، همین آموزش احکام بخونه، همین اصلا نمیتونه به اونو رجوع کنه. اصطلاحات یه بخشش که معانی عربی که اصلا نمیدونه. شما راحت باشه اگه میخواییم برید
بس.
یه بخشش معانیه که نمیدونه، یه بخشش اصطلاحات ویژه‌ایه که اونجا اومده. فرض کنید حالا این دیگه نرخ شاهباسی شدی، همین اصطلاح فرض کنید احتیاط و احوت و اقواب و نمیدونم لای اخلو انلش اشکال و نمیدونم اینا، همینو کاری ندارم اصلا با فقه های مراحل بالاتر رو، همینو شما بخواید مثلا تو رساله بفهمید که آقا خلاصه اینجا میگه مثلا لا یعبد که فلان، من الان باید بفهمم این احتیاط واجب فتوای احتیاط مستحب الان چیه این الان، همین در همین حد هم ناتوانیم. یعنی میخوام بگم اینا
میگم هر کتاب
مرجع ناخونه اصطلاح نامه
داره،
بعد جدا خیلی خوبه اگه جدیدا چند سال دیگه بشه، میگم خیلی خوبه اگه اینطوریه خیلی خوبه، ولی ظاهرا کتابا رو ندیدید، کتابای بزرگان رو ببینید انقدر به این مفصلی نداره. مثلا فرض کنید 5 6 تا اصطلاحو گفتن، یه 20 تا اصطلاح دیگه توش استفاده شده که تو این نیوردن، ما اینو یه جا جمع کردیم 50 تا شده، خیالت راحت 50 تا شده.
اختلاف دارم تو چند
اشکال نداره، شما خوندید دیگه، همینو دارم میگم. اگه شما یه دانشجو بودید میگفتید آقا خب من زنگ میزنم دفتر میپرسم، شما قراره کسی باشید که عربه رو میذارن جلوتون بتونید بگید آقا نظر فلانی طبق حاشیه عربه اینه. تو همین فقه غیر استدلالی ها اینو جایی به شما یاد نمیدن، شما بخواید برید تو لمعه لمعه بخونید همچین چیزی اونجا به شما یاد نمیدن، اونجا اصلا یه اهداف دیگه داره، یه دغدغه‌ای دیگه خودشو داره. ما اون اهدافو گفتیم، اجرا کردیم، بچه‌هام اجرا کردن، خیلی یه ماجرای دیگه است، یه شهر دیگه است. ولی همین فقه غیر استدلالی، همین که شما میگم این جمع شده، حالا من اینا رو دارم 50 تا اصطلاح، نمیدونم لا یقلان قوه، نمیدونم میخواییم بخونم دوزومی نداره، ولی برای این که فهمیده بشه کی به کیه ها، یعنی فهمیده بشه کدومش ناظر به کار غیر استدلالی ما، کدومش احتیاط مستحبه، احتیاط واجبه، نمیدونم جایزه، حرامه، اینا در آوردنش از این الفاظ، چون خیلی راحت که نمیشه مثلا تو فرض کنید تو رساله های عربی این بزرگان، حاشیه های عروه، این کتابایی که منابع فقه رساله ایه، یعنی شما تو کنار آموزش احکام قدرت رجوع به منابع احکام حتی ندارید. حالا این تازه قدم اول، من برم جلوتر گریه تارتر میشه. فرض کنید مثلا حالا چیزایی که ساده تره، مثلا لا یجوز اقوا قوی لا یخلو من قوه، اینا معلومه که تقریبا چیه؟ فتواه. بعد میاد جلوتر مثلا لا یخلو من وجه، لا یخلو من قرب، وجیه، از ظاهر، از هر، اینا چه فرقی با هم داره؟ مشهور، لا اشکال، لا بس، لا یبعد، لیسه به بعید، الاغرب، اللازم، الاهوت الاولا، علی الاحوت الافضل، اینا همه از توی کتابای امامه. اینا چیزای فقهی نیست، فکر کنید اینا رو مثلا تو لمعه اینا رو به شما یاد میدن، نه، اینا کجاش همینجاه. یعنی شما دارید فقه غیر استدلالی میخونید، باید به منابع فقه غیر استدلالی هم بتونید رجوع کنید. این قبول دارم میتونه تو منابع آموزشی بیاد و فلان و اینا جزو آرزوهای ماست، ولی همون حرفی که از اول ما با هم تو این چند جلسه زدیم، غنی کردن کتاب، گفتم اصلا سبکای مختلفی وجود داره تو تحصیل حوزوی. بعضی میگن اگه همین کتابه، خب من اینو کتاب سون میخونم میدم میره که، میگم بله اگه همین ظاهری که خودت داری میبینی تو همینو امتحان بده بره، ولی همین کتابو با چه استادی بخونی خیلی فرق میکنه. همین کتابو کنارش بدونی چه کارایی برای تکمیل همین کتاب میتونی انجام بدی خیلی فرق میکنه، بدونی چه کارایی میتونی انجام بدی که همین کتابها، ببینی که میگم یه کار دیگه نیست، همین کتابه، فقط میتونی به منابع اصلیش رجوع کنی. یعنی همون ایده اصلی ما، سبک اصلی ما که غنی کردن متون آموزشیه، غنی کردن، که حالا اینو قراره برسیم تو اون قسمت چهارم من دیگه مفصل توضیح بدم، اینا همه ابعاد اون غنی کردنه دیگه. حالا اینا رو من خودم یه روزه که یاد نگرفتم، گفتم این حرفایی که خدمتتون عرض می‌کنم حاصل مشورت‌های مختلفی که تو این سال‌ها با این بزرگان گرفتیم. فرض کنید همچین چیزایی رو ما دیدیم، آقای فلانی این کارو خوب جمع کرده، گرفتیم داریم. مثلا خودمون که نمی‌خونیم، میام میگیم شما بخونید، بد نیست. اینا محل اشکال، محل تأمل، مشکل، لا یخلو من اشکال، لا یخلو من تأمل، همینا دونه دونه آدرسش هم هست که کجای تحریر الوسیله امامو کدوم مسئله است. لا تردد، لا مانع، علی الاسه، ممنوع، لا یخلو من رجحان. ببین اینا بیانای کیفیه، تو آخر باید بگی آقا این واجب شد، مستحب شد، احتیاط واجب شد. باید دقیقا بتونی میگم هدف فقه. خب این یه قدم اول که من دارم چیا رو میگم الان، من دارم اون نتایجی که وقتی فهمیدی آقا این هدف ویژه فقه خوندن الان اینه، اینا دیگه نتایج عملیش تو حین تحصیلته، اینطوری سرریز میکنه و غنی میکنه. دارم اینا رو میشمارم الان، و یعنی کتاباش و منابعش رو همون موقع براتون میارم، شما باید همه رو یه جا بهتون توضیح بدم. حالا یکی از همون منابع همین بریاییه که دارم، ولی چند تا کتاب و چند تا چیزم هست میارم. خب یکیش همین، یکیش یه دسته دیگه از همین اصطلاحاتی که تو همین چیزای فارسیتون بهش برخورد میکنید شاید هم خوب ندونید فرقش چیه. مثلا الفاظی که حالت نفسانی رو توصیف میکنه، مثلا اگر یقین داری فلان، اگر ظن داری فلان، اگر شک داری، اینا تقریبا واضحه یعنی چی. ولی یه جایی میگه اگر اطمینان داری، اگر ظن قوی داری، اینا خود چیه دقیقا؟ من باید چجوری بفهمم ظن قوی با اطمینان چه فرقی داره، با یقین چه فرقی داره؟ یه جایی هم حتی شده میگن یقین عرفی داری، یقین عرفی با یقین عقلی چه فرقی داره؟ اینا اون چیزاییه که ما بعد از دل، یعنی به عنوان پایه‌های احکام خوندن ناظر به روند فقه، یعنی احکامو با رویکرد فقه غیر استدلالی خواندن، نه با رویکرد احکام خواندن. هدف ویژه احکام با رویکرد فقه غیر استدلالی خواندن. مثالی که اون روزم اجمالا خدمتتون عرض کردم همین، یکی از کارهای دیگه که باید انجام بدیم ملاک پژوهیه. پس یکیش چی بود؟ همین اصطلاحات و مبانی فهم متون فقه غیر استدلالی، یکیش این بود. دو، ملاک پژوهی. ملاک پژوهی رو چی توضیح دادم اون روز؟ یه مثال
شستن،
اون رو دیگه تکرار نمی کنم، یه مثال شستن دادم. مثلا مثال دیگه فرض کنید درباره همه چی بیایم روی ملاکش دقیقا زوم کنید. مثلا میگن که آقا فرض کنید تو احکام میخونید که پسر بزرگتر باید نماز و روزه پدرش چیکار کنه؟ قضا کنه. خب این درسته. پسر بزرگتر دقیقا ملاکش چیه؟ پسر بزرگتر دیگه کجاها خودشونشون میده؟ تو اون حالتهای مرزی. مثلا فرض کنید اگه نطفه بچه بسته شده باشه، بعد مثلا یه ماه، اولین بچهش هم هست، پسرم میشه ایشالله، بعد یه ماه که تو شکم مادره این پدر فوت میکنه، اینم صدقه پسر بزرگتر میکنه، یعنی این به دنیا اومد نماز قضای پدره به گردن این هست. خیلی مثالای اینجوری مرزی میشه. میخوام بگم دقیقاً این که پسر بزرگتر یعنی چی، یا تو اون مثال اون روزی این که میگیم مثلا یه بار آب ریختن واجبه، دو بار مستحبه، یک بار یعنی چی؟ یعنی یک بار ریختن آب دست بگیزی شیر بریزی یا نه، یعنی یک بار دست کشیدن یا نه، یعنی یک بار آب غرق آب شدن چی؟ خلاصه این ملاکه چیه؟ این ملاکه به چه درد میخورد؟ توضیحش اون روز دادم. از الان حساس به این ملاکا باشی، وقتی حساس میشید هم به درد فقه غیر همین احکامتون میخوره که عملیاتی تو مصداقیابی های مرزی خیلی کمک میکنه، یعنی اونجاهایی که سوالا میره رو مرز، اونجایی که مثلا همینجا که مثلا فرض کنید نمونه گفتم، مثلا نطفه بچه بسته شده یه ماه هم تو شکم مادره، این صدق پسر بزرگتر میکنه یا نه، مثلا باید بگیم هر وقت روح دمیده شد این صدق انسان میکنه. چی باید بگیم اینجا؟ خلاصه به گردنش میاد یا نه؟ هر جا درباره ملاک صحبت کنید یعنی دقیقا اون محدوده این مفهوم مشخص کنید، در نتیجه مفهوم شناسی کردید، در نتیجه تو مصداقیابی دستتون کاملا بازه. حالا این بستر میشه برای چی؟ برای اینکه شما وقتی رفتید تو فقه نیمه استدلالی ذهنتون سوال داره، دورخیزه برای فقه نیمه استدلالی، اونجا میرسید به همین مسئله که آقا پسر بزرگتر باید فلان کند. اونجا خب یه نیمچه استدلالی هست، آیاتش هست، روایاتش هست. شما اونجا کارتون چیه؟ کارتون نیست که اونجا ملاکو به دست بیارید، کار اونجاتون اینه. اون افرادی که مثلا پسر بزرگتر رو اینطوری تفسیر کردن از کجا اینو فهمیدن؟ مثلا اونجا میگن آقا ما از این آیه اینطوری فهمیدیم که اونجا اون نظر رو دادیم. یعنی شما جواب آخر رو دیدی، دقیقاً تفاوت‌های جواب آخرا رو هم دیدی، اینجا میری سراغ ریشه این تفاوت‌ها، سر این اختلافات. چی شد تو اینو گفتی و چی شد تو؟ اگه کسی به اینا آشنا نباشه میگه خب یه نظر اینه دیگه، نمیدونه این نظر دقیقاً در مقام عمل چه تفاوتی ایجاد می‌کنه. خب فرض کن حالا دونستی این از این آیه دونست، اون یکی میگه آقا طبق مثلا فلان دلیل، یکی هم میگه مثلا طبق همون روزی اون روز همین مثال زدم طبق عرف، مثلا عرف هم پسر بزرگتر یعنی این. حالا اونجا تو فقه نیمه استدلالی برای سوال پیش میاد که چرا عرف ملاکه؟ آقایی که میگی عرف، چرا عرف ملاکه؟ اونجا بهت میگن این دیگه وقت جوابش الان نیست. میگی چرا؟ شما که تو فقه میگید که قرآن، سنت، اجماع و چی بود؟ عقل. مثلا این چهارتا منابع در واقع به دست آوردن فتاواست. عرف دیگه کجاش قرار داره؟ میگن این جاش توی فقه اجتهادی، فقه تمام استدلالیه. اونجا به عرف به منزله یک منبع آیا میشه نگاه کرد؟ نمیشه نگاه کرد. بعضی هم اصطلاح جدیدی گذاشتن میگن منبع وار است. این یعنی چی؟ اینا رو بعد اونجا صحبت کنی، قبول میکنی، رد میکنی. این پیوستار یعنی این، یعنی یه چیزی، یه مسئله علمی نطفش از اینجا پدید میاد، رشد میکنه، میرسه اونجا سوالای خودش رو جواب پیدا میکنه، میره بالاتر. هر کدوم اینا، حالا فرض کن شما همچین چیزی رو نمیدونستی، خیلی از این سوالا برات پیش نمیاد اصلا. یعنی اونجا سراغ این میری که رساله شهید اول و ثانی رو بخونی توی فقه نیمه استدلالی که چی باشه؟ لمحه باشه. اینجا درست اگه رساله رو خونده بودی با تمام جوانبش، اونجا هم درست اهداف فقه نیمه استدلالی رو بهش میرسیدی، درست اهداف مکاسب رو میرسیدی، درست اهداف درس خارج رو میرسیدی. فرض کنید کارهایی که در مورد کثیرالشک انجام میدن، دقیقا میگه آقا کثیرالشک دقیقا یعنی کسی که اینطوری باشد اینطوری باشد، این دقیقا یعنی ملاک پژوهی. بعضی جاها خود فقها انجام دادن، بعضی جاها انجام ندادن. یا مسافر، میگه خیلی شایعه برای شما دیگه، آقا مسافر دقیقا به کی میگن؟ یعنی داری ملاک پژوهی میکنی. آقا من نمیدونم 3 روز اینجوری میرم، 4 روز اونجوری میرم، منم احکام مسافر رو دارم. یعنی داری چیکار میکنی؟ داری دقیقا ملاک پژوهی مفهوم مسافر رو میکنی که هم مفهوم شناسی هم اثر تو مصداقیابی. یه عنوان دیگه بحث قالب های. باید سریع‌تر بگیم چون می‌خوایم همه درس‌ها رو همینطوری بگیم. باید سریع‌تر همه درس‌ها این پایان بگیم. قالب‌های. فرض کنید یه سری قالب‌های تکرار شونده تو کل فقه وجود داره. مثل چی؟ من با مثلش بگم فهمش راحت تر. مثلا تو هر مسئله‌ای که میگن، میگن حالا این برای کسی بود که عادی اینو بدونه. حالا حکم ناسی چیه؟ کسی که فراموش کرد. حکم جاهل چیه؟ حکم نمیدونم غیر ملتفت چیه؟ جاهل قاصر باشه، مقصر باشه. یه قالبی وجود داره، این قالب رو میزنی مثل یه شابلون تو هر مسئله احکام که میری بزنی. یعنی هر مسئله‌ای که تکلم میشه، گفته میشه، تو میتونی همونجا بپرسی آقا حکم جاهل چیه؟ اگه قاصر باشه چی؟ اگه مقصر همین حکمو داره؟ حکم ناسی چیه؟ حکم نمیدونم ملتفت. از این عنوانایی که زیاد تکرار میشه. این قالبا رو آروم آروم باید جمع کنید. این قالبا رو وقتی جمع میکنید به یه الگوی کلانی میرسید که میبینید آقا اصلا ساختن مسائل فقهی چه جوریه. این خیلی تو فقه نیمه استدلالی میخواد فرمت دونه دونه میخوام مثال بزنم زیاد میشه. این دیالوگ اجمالی میگم. مثلا فرض کنید همین احکام شک و ظن و یقین. اگه یادتون باشه هر جا که میرید مثلا آقا میگن حکم فلان چیز اینه، میگی حالا اگه من شک داشتم چی؟ اگه ظن داشتم چی؟ اگه اطمینان داشتم چی؟ این یه قالبه. مثلا فرض کنید تو همین کتابتون، حالا زمان ما که بود، این حکم که حکم ظن در اصل نماز چیه؟ حکم ظن در رکعات نماز چیه؟ میگن ظن در اصل نماز حکم شک رو داره، خوب خوندی احکام. حکم ظن در رکعات چی؟ آره، حکم یقینو داره. خب بگم وقتی این قالب رو پیدا کردی ببینید یه چیز یه جا، مثلا همین که گفتم زن تو اصل نماز حکم شک رو داشت، زن تو تعداد رکعات حکم یقین رو داشت. شما میری تو فقه نیمه استدلالی چی کار میکنی؟ سوال داری چی شد، چه فرقی کرد اصل نماز با تعداد رکعات نماز؟ اونم زن نشا، که زن اینو گفتی ملحق به شک، ولی زن اینو گفتی ملحق به یقین. سوال میکنی سر اختلاف چیه. اونجا خوب سوال وقتی داری جوانه مثلا، حالا همین قالب رو شما همه جا میتونی ببری، زن شک، زن یقین. حالا غیر از اون مسئله است که حالا یه جایی هم میگن اطمینان، اطمینان با یقین فرق میکنه نمیکنه، یقین عرفی با عقلی فرق میکنه نمیکنه. این قالبا دیگه، مثلا آقا اگه بعدن اگه اول فکر میکردی مسئله رو درست انجام داده، بعدن فهمید که ناقص بوده، بعدن فهمید یه شرط رو انجام نداده، بعدن فهمید یه جزء رو انجام نداده، اینا یه قالبای تکرار شونده است. این قالبا رو شما جمع کنید، هم خود احکامو خیلی مرد، احکامو آدم باید اجتهادی بفهمه. مشکل احکام اینه که یه خودمونی بگم یه گونی از مسائل ریختن آدم گم میشه توش، ولی اگه کسی بتونه با این، یعنی این کسی رو لازم داره که یه مقدار تو حوزه رفته باشه جلو، بتونه برگرده حالا با اون قالب‌های اجتهادی اینا رو مرتب کنه، بیا ببینیم مثلا این رده از مسائل یه قالب واحده، اون رده یه قالب واحده، اون رده یه قالب واحده، این اثرش هم اینجوری میذاره که عرض کردم. حالا شما میتونید از یه عنوان دیگه، این عنوان چی بود؟ قالب‌ها بود زیاد، حالا من یه تعدادش دیگه میگم. مثلا اصلها، اگه شک کردیم نمیدونم یه شرطی، شرط واقعی یا ظاهری اصل بر چیه؟ میدونی شرط واقعی ظاهری چیه دیگه؟ اگه شک کردیم اصل بر چیه؟ نمیدونم اگه شک کردیم در وجود مانع و مانعیت موجود اصل بر چیه؟ اگه شک کردیم در فلان و فلان اصل بر چیه؟ اگه شک کردیم در فلان و فلان اصل بر چیه؟ بعد آرمارو میبینید این اصلها رو چجوری دارن میسازن؟ این سوال خودت این سوالو میبرید کجا؟ تو فقه نیمه استدلالی. اونجا می‌بینید که مثلا این اصل سازی‌ها طبق چه قاعده‌ایه، چه الگویی داره این اصل سازی‌ها. فکر نکنید اونجا هم همینجوری جدا جدا اینا رو آوردن ها. اونجا هم دقیقاً یه رساله شهید اوله که شهید ثانی رحمه الله اینو شرح کرده. فکر نکنید اونجا هم اصلا جدا، قالبا جدا، اینا جدا ها. اینا حس این طبقه بندی ذهن شماست که از اینجا اینا رو جمع می‌کنه، سوالدار می‌کنه، می‌بره اونجا. اونجا دیگه سر کلاس خیلی سوال دارید. ما همین کلاس های شروع گشتی که می رفتیم که خب خیلی عالیه ایشون، من قشنگ می دیدم بعضی از بچه ما، حالا ما این سبکی خوندیم فرض کنید احکامو، اونا یه سبکی دیگه خوندن، ما کنار احکام عربه رو خوندیم، چی رو خوندیم اینا کاری نداره، من قشنگ می دیدم سر کلاس سرشون می خارونه، خمیازه می کشه، خوابش میاد، می پرسم ازش چرا، میگه چقدر تکرار میکنه آقا، چقدر نمیدونم فلان، چقدر فلان. قشنگ میفهمم تو بلد نبودی چجوری درس بخونی، سوال نداری، فکر میکنی گفتم مثل بچه های خوب درس میخونن دیگه، اندازه دو نفر درس میخونن، قرار شد اندازه سه به بالا باشه دیگه، صحبت کرد اندازه دو نفر، یه نفرشون میفهمه استاد چی داره میگه، یه نفرشون هم میفهمه کتاب چی میگه، خیلی خوبه، ولی استاد که دو بار تکرار میکنه این احساس میکنه دیگه زیاد شد. ولی اگه اندازه 20 نفر سوال داشته باشی، این سوالا رو کجا آوردی؟ از در دیوار که نمیاد، از همین پیوستار علمیه، با این سوالا اومده باشی، بعد میبینی که چقدر تو ظرایف کار کسی مثل شروع گشتی که یه فقیهه که داره میاد فقه نیمه استدلالی درس میده، چقدر جواب اینا نهفته است. من قشنگ میدیدم که تو دونه دونه نیش بیان ایشون، یعنی یه اشاره میکرد داشت در واقع جواب فلان مسئله رو میداد. خب کسی که ذهنش آماده نباشه اصلا نمیفهمه چی به چیه، نمیدونه اصلا این داره ناظر به رد کیه، اونم که نمیتونه بیاد همه چی رو اونجا بگه، باید مثلا 5 ساعت روزی درس بده بخواد همه چی رو بگه. یه سری یه عنوان دیگه، این اصحاب غیر از اصحاب، یه سری بنیادهای فقه. مثلا یکی از بنیادهای فقه اینه که آقا محورش فهم عرفه، این چراشو بعدن میادا، ولی خوب که اینا رو باید استیاد کنید، اصطلاحا استیاد از سیده، یعنی باب افتعال سیده، یعنی با کوشش و تلاش فراوان سید کردن. شما کل فقه و همین احکام که میخونید و همین احکام که میخونید میبینید جا به جا هی داره میگه آقا ببین عرف چی کار میکنه. تو این مسئله مثلا شک کردی، ملاک همون کاریه که عرف انجام میده. شما آروم آروم میبینید که فقه یه رویکرد عقلانی به معنای فلسفی، دقتهای خدچشای ذره‌بینی عقلی نداره. میگه آقا ببین عرف اینجا چی میفهمه. مثلا فرض کن خودکاری دستم، من وضو میگیرم باطله یا نه؟ خب من یکی از دوستامون موقع بود رفته و تحقیق کرده بود، نمیدونم علم شیمی میگه، نمیدونم خودکار که باشه، تحقیق کرد که آیا مانع هست یا نه. خب اگه بخوای با دقت‌های فلسفی و علوم نگاه کنی میگه خب هر چیزی که بعد ملاکش رو چی میگن؟ میگن آیا جرم داره یا نه، مانع هست یا نه، میگن جرم داره یا نه. بلدی دین رو دیگه؟ خب تو دانشگاه میگم خیلی باسوادم، مثلا هر چی که هست یه جرمی داره دیگه، پس معلومه مانع است. بعد اونجا چی میگن؟ میگن خود از مراجع که استفتا کردم میگن نه، جرم عرفی منظوره بونه. ببین عرف به این میگه جرم یا نه، به این میگه مانع یا نه. آی مطالب مثلا میگه آقا ما تحقیق کردیم عرف نمیگه به این مانع، حالا مگه خیلی شدید و مثلا غلیظ باشه، این خودکار عادی که میشه مانع نیست. این میبینی یه رویکرد عرفی، اصلا بنیاد فقه ما روی رویکردهای عرفی استواره، نه رویکردهای عقلی. اصطلاحا رویکردش عقلاییه نه عقلی. اینا آروم آروم از کل فقه جمع میشه، اینا جمع میکنی با این روی کرده شروع میکنی به لومه خوندن، به فقه نیمه استدلالی خوندن. این باور کنی دونه دونه ای که میگم مشکلات بچه ها تو لومه خوندنه ها، یعنی من دونه دونه اینایی که میگم از ذهنم نساختم، یعنی یا همون سر کلاس اینا رو قشنگ لمس کردم چون ذهنم سوال دار بوده، یا مشکلاتی که خودم باشه وقتایی روبرو بودم، به هر حال یا مشورت هایی که این بزرگان، یا یه سری یه عنوان دیگه کلی سازی ها توی همین احکام. دیدی مثلا تو کتابتون یه جایی مستطیل کشیده یا از همه این احکامی که گفتیم این قاعده کلی به دست میاد، اون قاعده کلی نه تو هیچ روایتی نه تو هیچ رساله ای، ولی از مجموعه مثلا 50 تا ریز 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 احکامی که تو رساله ها بوده ایشون اومده گفته آقا کلا مثلا نماز مسافر اینطوریه الا این، یه قاعده کلی ساخته. این قاعده کلی ها خیلی میتونه به درد بخوره، اینا میتونه ام الباب اون باب باشه. این دیگه کار شماست، اینا رو بذارید کنار هم، آروم 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 از مثلا 10 تا مسئله رو تبدیل کنید به یه مسئله. این اون موقع میفهمید اینا، ببین اون ریز اون کف کف فقه میاد، مثلا هر 10 تا 20 تا میشه چند تا مسئله، اینا هم چند تا مسئله. آروم آروم ذهنتون از این با این مسائل کلان فقه آشنا میشه، یعنی میدونید اگه این مسئله حل بشه تو فقه 100 تا مسئله دیگه زیر این حل میشه. نمیخواد جزئی 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 بهش تایید کردی؟ بله دیگه میگم، ولی مشکل اینه که علم هیچ روایتی ما نداریم انقدر کلی احکامو بیان کرده باشه، مراجع جزئی 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 اینا رو به دست میارن. دیگه کار ماست که آروم آروم بتونیم، البته فرق میکنه یهو تو یه مسئله آیه فلان با آیه فلان اختلاف داشته باشه، ببینید اون قاعده کلی به هم میخوره. بس دیگه این درباره فقه که آقا هدف ویژه فقه خوندن چیه؟ اینقدر عجله دارید ساعتو نگاه میکنید همه؟ یا گرمتونه چیه؟ هوا نامطبوعه؟ منم گرممه، اون کلاس خیلی بهتر بود نه؟ کمکن داشت میخواییم پنکره بزنید، گرچه تو زمستون خیلی خنده داره کسی ببینه درو میبندیم کسی نبینه چی؟ زمستون ناراحت میشه. آره راست میگه. تو قم چی؟ میخواییم بزنید من بالا سر ایشونه، ایشون یخ میزنه.
احکام سنگینی گرمه.
آره احکام خیلی فشار رو بوده سنگینی. خب پس این احکام، حرف ما کجا بود تو این در واقع قدم دوم؟ تو علوم تحصیلی بود، ما داشتیم احکام ویژه هر علم رو میگفتیم که در نتیجه میفهمیم اصلا حوزه برای چی داره اینو میخونه. اون اهداف عمومی سر جاش، بر اون اهداف عمومی هم باید یه فکری کنیم که حالا فرض کنیم مثلا شما رو روش بیان احکام کار کردید، اصلا کارش کنار همین احکامتونه، کارش کجاه؟ سال بعد 1001 کار دیگه برای سال بعد دارید و سال بعدش 2001 کار دیگه برای سال بعدش دارید. روش بیان احکام کجا باید بخونید؟ مگه یکی از اهدافتون اهدافتون این نبود که مثلا اون هدف متوسطی نبود که به دیگران بخواید یاد بدید؟ خب اصلا کتاب داریم مخصوص این روش بیان احکام. حالا من اینا رو تو اونجایی که می‌خوایم کتب حوزوی رو تو قسمت 4 بگیم، من دونه دونه میارم ناظر به اینا، کتابایی که میشه حول این احکام خوند میشه و به منو باید اینا رو من میارم که عملیاتی ببینید غنی کردن مثلا احکام یعنی چی. خب بریم سراغ منطق صرف و نحو. منطقو چون میخوام خیلی سریع بگم اونجا گفتم میخوام منطقو بگم بعد دیگه برم صرف و نحو. آره دقیقاً تکیه میخوام سریع راش بندازم این چند تایی ها. منطقا ما یه جلسه مفصل با هم صحبت کردیم. اجمالش این که هدف عمومی که توی منطق معمولا گفته میشه یه هدفه، هدف اختصاصی حوزویش یه هدف دیگه است. مثل همیشه به اون هدف عمومی معمولا توجه میشه چون همه غیر دانشگاه، غیر حوزه تو دانشگاه و جاهای دیگه به اون توجه دارن، کتابا مرتبط با اون نوشته میشه. به هدف اختصاصی حوزوی کمتر عنایته یا یه وقتایی تقریبا عنایت نیست. اجمالا فقط بخوام بگم من تفصیلشو تو اون جلسه گفتم، میتونید اونو مفصلشو گوش بدید. اجمالا این که پس من دوتا رو مرسوم میگن آقا هدف شما که حالا نخوندید، هرچی من بگم قبول میکنید دیگه، ایشون یکم خونده. هدف منطق چیه؟ مثلا جلوگیری از خطای در نمیدونم فکر کردن. حالا چه فکر کردن تصوری باشه چه فکر کردن تصدیقی، یعنی چه در ناحیه مفاهیم باشه چه در ناحیه مثلا استدلال باشه. خب وقتی اینطوریه میان میگن خب این چه منطق ناکارآمدی ما داریم؟ چرا ناکارآمدی؟ خب تو که منطق میخونه خیلی نمیتونه. میگیم درست میگی، خب یه کارآمدش کن. میخوان کارآمدش کنن، میگن خب دو جای منطق خیلی مهمه. کجا؟ یکی باب استدلال، استدلال مباشر غیر مباشر، نمیدونم همین کتابایی که منطق کاربردی و اینا نوشتن رو برید ببینید قسمت استدلالاتش قسمت خیلی توپولیه. یکی هم مغالطات. این دوتا خیلی پربسامد پرتکرار راستن میگن، یعنی برای کارهای روزمره، برای کشف مغالطات، برای نمیدونم این که آقا چه استدلالی درسته و روش درست استدلال کردن چیه. مثلا کتاب نوشتن منطق در آینه علوم اسلامی، معارف اسلامی، برید نگاه کنید شما دیدید دیگه، تصدیق کن که اینا راست میگن. خیلی کتاب خوبیه، حالا اسم کتاب خوبیه، خیلی خوبه، ولی نادر به این هدف عمومی منطقه. رفتن تو آیات و روایات، تو کتب کلامی، تو کتب نمیدونم فقهی، همه جا بگن بیشتر کلامی فلسفی. مثلا گشتن فرض کنید استدلالاشونو گفتن آقا استدلالش هم شکل اول اون اخترانی این فلانه، یا مغالطاتو گشتن گفتن این مغالطه فلانه، همینجوریه دیگه. خب این خیلی خوبه ولی این هدف عمومی من داره، یعنی همین هدفو یه دانشگاهی هم داره، همین هدف ممکنه یه آدم عادی، یه وکیل، یه قاضی، هر کی که ممکنه ربط و سر و کاری با استدلالات داشته باشه این هدفو داره، این هدف عمومیو داره. خب اگه ما همین هدفمون بود خوب بود دیگه، بیکار نبودیم بریم مثلا یه بار منطق یک بخونیم، یه بار منطق مظفر بخونیم. حالا بعضی استادا میگن اینا که کمه، باید مثلا برید چه میدونم شرح شمسیه، شرح مطالعه. حالا من خودم به اونا قائل نیستم درسی خونده بشه، ولی دیگه باب برهان شفا انصافا نمیشه کاری کرد، اونو دیگه باید بخونیم. برای کسی که میخواد طولم عقلی مجتهد بشه، کسای دیگه نه. خب چرا انقدر منطق بخونیم؟ چه حوزه ناکارآمدیه که این همه باید کتاب بره یعنی حرفا میزنن؟ چقدر دو... نمیگم حوزه همه چیش خوبه، همه کتاب عالیه، همه چی آرومه ها، نه. خب میگم بفهمیم اول اون اهداف حوزوی چیه، ما باید چه مجموعه ای از اهداف رو تامین کنیم، بعد بیایم قضاوت کنیم آقا این کتاب اینجاهاش خوب نیست انصافا. همونطور که درباره احکام گفتم دیگه، مثلا احکام باید یه چیزی بهش اضافه بشه، یه سب درباره منطق هم همین، ولی بفهمیم چیه هدفو اینقدر گرفتی. میگی چرا اینقدر کتاب میخونی؟ راست میگی، چرا اینقدر کتاب میخونی؟ یه هدف اینقدر مشکلی که هدف اختصاصی حوزوی رو نشناختن. هدف اختصاصی حوزوی تو علم منطق چیه؟ اون هدفی که ویژه اصلا تو حوزه منطقو برای اون مخصوص، نمیگم برای اون یعنی هدف عمومی نداره، هدف عمومی که بیس و پایه است، کمتر هم تامین شد اشکالی نداره، ولی اون هدف اختصاصی باید تمام و کمال تامین بشه. اونم اینه منطق زبان فهم فلسفه، کلام و اصوله. یعنی کسی اصلا منطقو اینجوری بگم، منطقو کسی قوی خونده باشه تو فلسفه خیلی جلوه، تو کلام خیلی جلوه، تو علم اصول خیلی جلوه. شما اصول خوندی؟ تو فلسفه خیلی جلوه، تو کلام خیلی جلوه، توی اصول هم خیلی جلوه. حالا فلسفه و کلام رو دیگه ما این به بعد یک کاسه میگیم فلسفه دیگه، یعنی علوم عقلی اصطلاحا. چرا؟ چون اصلا منطق با اون روی کرده حوزوی، با اون هدف ویژه حوزوی ناظر به سبک تفکر عقلی که قراره تو فلسفه و کلام و اینا به درک بخوره و سبک تفکر عقلایی که قراره توی علم و اصول و فقه به درک بخوره. اصلا منطق و پایه این دو، برای اینکه پایه این دوتا علمه کمک به درک عمیق این دوتا علم میکنه ما میخونیم. این هدف ویژه ماست. در نتیجه دیگه قسمت مغالطات و استدلال به این غلظت مهم نیست، به جاش قسمت تصورات و باب برهان خیلی مهم میشه. این سر اون چیزیه که حتی کسی به عظمت علامه طباطبایی بعد از نجف و تبریز که میاد قم باب برهان شفا درس میده. آقای حسن‌زاده مثلا بهشون درس میخونه. خب چرا یه کسی تو اون عظمت دادیات باب، حالا من میتونم قشنگ نشون بدم و اون قوت منطقی علامه کجا تو فلسفه و اصولش اثر گذاشته. یه حاشیه ویژه تو اسفار داره علامه، یه حاشیه ویژه توی حواشی کفایه داره، قشنگ نشون میده قوت و قدرت علامه که بقیه کمتر دارن. حالا من اسم اون بقیه رو نمیارم، اون بقیه جزو بزرگانن، انصافا واضحه مشهوده که اقتدار منطقی علامه است که قشنگ تو اصول یه حاشیه خیلی عالی داره، توی فلسفه یه حاشیه خیلی عالی داره. این دوتا مکمل همه تو بحث موضوع علم. این اقتدار فلسفی علامه است که به اینجا منجر شده که علامه اصلا بین حقیقت و اعتباریات یه تفکیک خیلی مهمی انجام بده. حالا من اینا رو تو اون جلسه مفصل این عبارات های علامه و شهید مطهری و آقای جوادی و اینا رو اونجا خوندم درباره بحث منطق و اینکه منطق هدف خاصش اینه و ناظر به اینه و اینا رو خوندم اونجا دیگه. کسی خواست رجوع کنه ظاهره این کلاس منطقمون شروع بشه دوباره من بعد یه دور دیگه این اصفار رو بزنم. شما حفظ میشید که چشش گل نده
چون
خیلی گیر کردی تو این صرفه اصلا ناشورا شما رو قادر کن. من این همه حرف میزنم بگم اینایی که هست و که همه شو باید بلد باشید هیچی، کلی بیشتر از این باید بلد باشید. آخری به من میگه و منطق مطلوب، اصلا علم مطلوب منطق علمیه که تو حوزه ها، ببین علم مطلوب منطق تو غیر حوزه همون منطق کاربردیه که ناظر به مغالطات و ناظر به استدلال باشه، ولی علم مطلوب، علم منطق مطلوب حوزوی که یعنی ناظر به اهداف ویژه حوزه است چیه؟ اون منطقیه که ناظر به فلسفه ملا صدرا باشه. مشکل منطق ما اینه که بزرگترین منطقدانای ما دیگه تا قرن 7 و 8 بیشتر نبودن و دار فانی رو وداع گفتن. بعد از اون دیگه ما منطق دان که کار مستقل منطقی کرده باشه کمتر داریم، مستقل منطقی کرده باشه کمتر داریم. و منطق همین الان غالبا منطقی تو مظفر هم حتی تو همه کتب درسی هست، حتی تو این منطقای کاربردی و همه این منطقا غالبا تو فضای منطق فلسفه مشاه. این همون چیزی بود که من مفصل از دو جلد رحیق از آقای جوادی براتون آوردم خوندم. کیا بودن؟ کسی بود؟ خوبه چهار پنج نفر بودن. بقیه‌تون نبودید؟ خب ما اونجا خوندیم که در آقای جوادی تأکید تصریح که منطق اسلامی در افق‌های منطق مشا الان هست و باید به افق‌های فلسفه مشا هست و باید به افق‌های فلسفه ملا صدرا برسه. این میشه منطق عقلی فلسفی. و از اون برد علامه و شهید مطهری خوندیم که منطق اسلامی باید بیشتر به امور حقیقی پرداخته، به امور عقلی پرداخته و باید به امور اعتباری و عقلایی هم بپردازه. نمونه ها و توضیحاتشو از علامه و شهید مطهری خوندیم. در واقع تو این دو بال باید میبینید هدف حوزوی وقتی شناخته میشه تازه منطق مطلوب حوزوی شناخته میشه. من کثیرن دیدم بعد که استادای منطق چون منطق درس میدی مظفر برای چی میخونی؟ خودتون علاف میکنید. منطق کاربردی آیا حالا اسم نمیارم، اونا زحمت کشیدن ناظر به هدفهای عمومی. منطقهای فلانی رو بخون، نمیدونم اونو بخون، بسه برات. بعضی که میگفتن بعضی دوستای خودم ما همین منطقه یک بسه. این اصلا راست میگه ها، اگه همینو خوب بخونی برای اون هدفهای عمومی بسه. ولی هدف اختصاصی حوزه وقتی شناخته نشه، یعنی آخوند به ما خوب آخوند شناخته نشده، من باید من حیث آخوند بودنم به چه ترازی از منطق برسم، نه من حیث یه آدم عادی. تو از این نظر با دانشگاهی چه فرقی داری؟ ممکنه بگی من فرقی ندارم، اشکال نداره، ممکنه به این نتیجه برسیم، من که اصراری ندارم، ولی واقعا اینا هست، اینا تو تراث ما هست. حالا وقتی این اهداف رو شناختی تازه میفهمی که هدف چی شد و حالا چقدر مظفر لازمه. مظفر اگه با رویکردهای من فلسفه ملا صدرا و رویکردهای علوم اعتباری که اصول علم اعتباری باشه در واقع اشراب بشه، توش غنی بشه، اون تازه میشه تحصیل مطلوب منطق، که حالا ما همچین دغدغه ای مثلا تو منطق داریم. نه چون اینایی که میگید همش پیش‌فرضاییه که نادقیقه، حداقل اینجوری میخوام بگم. آره میخوام بگم در نتیجه من جوابی که بخوام بدم جواب درد بخوری نیست. میخوام مقدمات اینه که جوابتو نمیخوام بدم. حالا بگو.
من منظورم که خب قطعا مثلا منطقه اینسینا رو خونده خوده.
بله بله
ولی اینجور نمونده که همون چیزی که مثلا ایراد رو در جا فهمیدی که مثلا این اینجوری بود بهتر یه دغدغه فلسفی داشته بعد رفته اونو حل کرده نمیش به سمتی رفته به اومده اینو جدا کرده گفته اینو بهتر مثلا
متوجه شدم چه
خب حالا مثلا میگم خود ما هم خوب نیست اونجوری بشیم ببین مثلا
یعنی روند تفکری که اون طی کرده رو ما طی کنیم.
آره
یه مطلب این که ملا صدرا همینا رو پیش برده. آقای جوادی تاکید میکنه ملا صدرا وقت این که برگرده این نتایجی که تو دل فلسفه گرفته رو منطق پیاده کنه به عنوان یه بسته علمی منطق ارائه کنه نداشته و وظیفه ماست. این اصلا هویت رشد تصاعدی علمه. یعنی ما میریم رو شانه های بزرگان قبلی افق های بالاتر میبینیم. همون مثال معروفی که فکر کنم نیوتن گفته دیگه، میگه من اگه اینقدر تحول تو مثلا فیزیک ایجاد کردم، درست میگم از بچگی هم یادم اینجوری بودش، رو شانه های هیچ کی فیزیک نبوده اینجا چی بودی؟ رشته محیط زیست بودی؟ داشت خانواده مامایی نبوده چای خوبی بوده. میگه من مثلا رو دوش روشونه های بزرگانی مثل نمیدونم ارشمیدس و کیو کی چند نفر اسم میبره. حالا اجمالا جواب شما این که این هویت اینه، بذارید من به صرف برسم. خب حالا منطق ما در همین مقدار کم چون منطق یک یه ذره از تو پای اول میبندیم و یعنی این خیلی توضیحات مهم میداره که بیشتر توضیحش باید تو درسای پای دو داده بشه. حالا وارد صرف و نه میشه. اون هدف یه صد عقبه یا درسته؟ خوبه. اگه درسته خوبه. شما کاری دارید انقدر به ساعت نگاه می‌کنید؟ یا گرمه؟ یا شام می‌خواید بخورید؟ زحمت دارید مثلا. من خودم که نگاه نمی‌کنم چون دیگه خیلی زایاست گردن. ولی گرمه اینجا، می‌خوام یه تغییر استراتژیک بعد از هفته بعد. چه فرقی داره؟ احتمالاً مثل همین فجی باشه. این کلاسی که اون سری رفتیم خوب بوده چون پنجره داشت. حالا میخواین از فردا جلسه داریم ظاهرا دیگه، فردا دیگه بریم اون پس صحبت کنید، یه موقع جلسه چیزی نباشه، همون که اون روز رفتیم این بریم
خواهی خیلی
روشن کنید. خب حالا بریم سراغ سرکوله. میخواین رای گیری کنید چی کنید؟ دیگه یه سرعت هم خب صرف و نه چورت پاره شده. صرف و نه این علومی که بزرگترین دغدغه شما صرف و نه قصه پرغصهش همینه دیگه. یه اهداف عمومی از آموزش زبان اصلا وجود داره تو همه دنیا. خیلی خوبه اون اهداف، هیچ مشکلی هم اون اهداف نداریم و باید تو زبان عربی تا اونجا که میشه به اون اهداف برسیم، که معمولا میان چهار هدف اصلی خواندن خلیزیاتی هستیم مثلا خواندن، نوشتن، صحبت کردن دیگه، فارسی رو پاس بگار دیگه، خواندن، نوشتن، آره فهمیدن، یکی دیگه گوش کردن ها؟ این هاست. خب یه تفصیل من یه دونه برای این چه بود خب ببینید این خیلی مهمه که ما تو حوزه از صرف و نحو، چرا من صرف و نحو عطف به هم میکنم؟ چون روح کار صرف و نحو یه چیزه، زبانه. این صرف و نحو خیلی با بلاغت فرق داره، روح کار صرف و نحو با روح کار بلاغت خیلی فرق داره. حالا در محل صحبت از بلاغت نیستیم که من بخوام اینو توضیح بدم، ما اینو مفصل توضیح ناشم بدیم، ولی این که صرف و نحو با هم عطف میکنم، اینا علوم اصطلاحاً، حالا احتمالا نمیدونین اینا رو دیگه، اینا علوم فصاحتی هن یا فصاحی در مقابل علوم بلاغتی یا بلاغی. بلاغتی یا بلاغی چرا میگم؟ بلاغتی فصاحتی درسته؟ نه، یا نسبت بخوای بدی درسته بگی فصاحتی؟ فصاحت که درسته، بلاغت هم که درسته، بخوای یا نسبت بدی بگی علومی که مربوط به فصاحت هست، علوم فصاحتی. خب بخونید ببینید فصاحتی چرا غلطه، چرا باید بگم فصاحی؟ صرفتو خوب نمیخونی یا ببینید معلوم ها صرفتو خوب بخونید اجدی نباید بلد باشید یا نسبت نرسیدی؟ بس رسیدید خوب بخونید. خب اینا علوم مربوط به لایه فصاحت زبانه، بلاغت، علم بلاغت یه ماجره دیگه است، مربوط به لایه بلاغت کلام. من کاری اونو فعلا میذارم این توضیح کنار. اجمالا صرف و نحو اون هدف ویژه‌ای که صرف و نحو هدف خاص حوزوی، حتی لغت هم همینه ها، لغت، صرف، نه، هر ستاش یه فضا، که این ستا ستا پایه اصلی علوم مربوط به فصاحت هن، علوم فصاحی هن. اون هدف خاص حوزوی از لغت و صرف و نه تو حوزه، نه نوشتنه، نه خوندنه، این که میگم نه یعنی اینا نیست، به این معنی که اینا کف کاره، اینا که هست. حالا نوشتنش شاید یکم کمرنگ تر باشه، یعنی لزومی نیست که روی این لزومی نیست به این معنی که برای همه لزوم نیست، اما اون چیزی که برای همه لزومه و هدف خاص حوزویه چیه؟ چیه؟ فهم؟ نه دقیق بگید. ببین تو غیر حوزه، تو غیر حوزه مگه عربیو میخونن؟ فرض کنید جاهای دیگه عربی میخونن، مگه اونا هم فهم متن دارن دیگه؟ چی؟
فهم لایه‌های
عمومی هست. چرا؟ ایشون میگه فهم لایه های مثلا عمیق. چرا؟ خب خودتون ببینید یه چیز
استنباط
کنید. همه هدف حوزه اینه که به درک عمق آیات و روایات برسه. آیات و روایات هم متن عربی جلوی ما، متکلمانی در اوج داشته، در نتیجه فهمندگانی در اوج لازم داره. این سقراط اینا یه جمله میگه آخرش میزن سقراط این مایه هاست حالا چی؟ دکتر شدید؟ آره دکتر شدیم. من خدا میدونی دکتر نیستش؟ خدا آقای خمال بخواهد نه برای خب مد شده دکتر. اون هدف خاص حوزوی فهم عمق معناست. یه چند تا ختم زیر عمق رو باید بکشید. فهم معنا که یه هدف عمومیه همه زبان‌ها و از جمله زبان عربیه. کسی تو دانشگاه هم زبان عربی میخونه، میخواد بره تجارت کنه، کشورهای خارجی، هر کاری میخواد کنه، این هدف ها رو داره. برای یکی نوشتن پررنگه. خودتون نگاه کنید، مثلا یکی میخواد فرض کنید مقاله بنویسه، میخواد فرض کنید روزنامه‌نگار بشه، میخواد چی چی. برای یکی خوندن مهمه. خوندن معنی خوندن همین متون عادی. فرض کنید میخواد با جهان عرب ارتباط بگیره، با کتاباشون، با روزنامه‌هاشون، با چی. برای یکی مثلا شنیدن مهمه، میخواد بره سفر کنه، مثلا سفر حج میخواد بره، جای دیگه نمیره، سفر حج میخواد بره، سفر شنیده. خب ببین هر کی بنا به اون هدف نهایی که داره، یا متخونی عادی یا شنیدن یا نوشتن، خلاصه اینا براش مهمه. ولی اونی که برای ما مهمه هدف خاص حوزویه که جای دیگه این نیست، اون هدف نهایی آمال حوزوی که جای دیگه نیست چیه؟ محور همینا فهم آیات و روایات دیگه، عمق آیات و روایات، یعنی کما هو حقه. در نتیجه هدف خاص حوزوی از خوندن ادبیات صرف نه فهم عمق معنای، چه لغت چه صرف چه نه. ماجرای بلاغت یه ماجرای دیگه است، ماجرای بلاغت تازه میاد روی این سوار میشه، یه کاری عمیق‌تری انجام میده، کاری با اون فعلا نداریم. بخوام که مثلا کلمه خیلی خلاصه بگم که هی مبهم نباشه، علوم بلاغی که خودمونم سه تاست، معانی بیان بدی، علوم بلاغی هدفش فهم اقراض ترکیب هاست، ترکیب های کلامه، اقراض دانشی و اقراض گرایشی. یعنی یه وقتایی مثلا فرض کنید اقراض دانشی مثل چی؟ مثلا بلاغت میاد اینجوری میگه، میگه که چرا خدا میگه از زانیت و زانی فجل دو، چیه فجل دو ها؟ کلا واحده اینجوری از زانیت. ولی توی آیه دیگه یه سوره دیگه میگه از سارق و سارق فقطو، چرا اونو گفت از زانیت و زانی، اینو گفت از سارق و سارق. کار بلاغت اینه، کاری با یه کلمه نقشش اینجور چیزا نداره، یه ترکیب. چرا خدا اینو گفت اونجا اونو گفت، غرضش چی بود، یعنی چه محتوایی رو آیا میخواست این محتوا رو برسونه که تو مسئله شهوت زن محوری تره و در مسئله غضب مرد محوری تره، اینا رو باید صحبت بشه. میبینید چقدر پیوند تنگاتنگ دیگه با تفسیر پیدا میکنه. این غرض بلاغت خوندی شما؟
نه آره،
یه مقدار که خواهش. این غرض دانشی، غرض گرایشی هم بررسی میکنه. گرایش یعنی چی؟ یعنی خدا میتونست بیاد بگه که آقا جهنم خیلی خفنه ها، خیلی بزرگه، پدرتون در میاد. این حالا منم با جو گفتم دیگه، با حس گفتم، ولی بخواست همینو بگه آقا جهنم خیلی 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 بزرگه، بترسید. اینجوری که نمیگه، میخواد اثر واقعی ملموس رو تو بذاره، در نتیجه تو رو گرایش بده به سمت یه اعتقادی، به سمت یه حرکتی. نمیخواد یه معرفت به معارف دانشی تو اضافه کنه، میخواد یه گرایش تو ایجاد کنه. مثلا آیه معروف چی میگه که میگه یومش یادم اولش رو یومه خیلی از این یومه داریم اونجایی که میگه که حل امتلعت که میگه اینا که میدازیم تو جهنم، اولش یوم اولش رو اولش رو میگه وقتی که اینا رو میدازیم تو جهنم، این جهنمی ها رو به رو به جهنم میکنم، میگم حل امتلعت ها؟ حل امتلعت یعنی ملع، یعنی پر شدی. جهنم میگه چی؟ حل امتلعت حل من مزید، نمیگه جهنمی رو بین، حل امتلعت حل من مزید، یعنی داری بازم حل من بیشترم هست. این چه حسی تو آدم ایجاد میکنه، مثلا یه قولی مثلا بیشترم شوخی میکنه، ولی این حس، این همون گرایش است. اون اثر خاص قرآن تو این بود بررسی میشه. این حالا کاره بلاغته. این حالا چی؟
آیه
بخون، آیه نزم بده شما.
یوم نقول لجهنم حل امتلأت و تقول حل من مزید، حل امتلأت و تقول حل من مزید.
یوم چی؟
یا نقول لجهنم
حل امتلأت، نقول شدن همه چی شدن. خب اینو گفتم که بگم ما این کاری نداریم، این اهداف بلاغت اینا جداگونه برای خودش صحبت داره. ما الان تو لغت و صرف و نحویم که هدفش فهم عمق معناه. یکم میخوام درباره عمق معنا مثلا یکم با هم صحبت کنیم ملموس‌تر بشه. پس اینا رو صحبت میکنیم، یه سری مثالا میخوام بزنم، تو دل مثال معمولا این چیزا بهتر فهمیده میشه. میخوام بگم اینی که ما صرف و نحو میخونیم، نمیدونم شماره قاعده رو باید حفظ کنیم نکنیم، اینا بچه بازیه. ببخشید، چون میدونم سوال همه است، یعنی سوال ما هم بوده، میان میگن که برای چی اینجوری میکنید؟ نمیدونم الان تو الازهر مصر نمیدونم دارن کتاب فلان و فلان رو درس میدن، چقدر اونا بهتر بلدن، نمیدونم تو دانشگاه کتاب های آزرتاش آزرنوش و کتاب کی درس میدن، ببین اونا چقدر خوبه، فلانجا دارن یه جوری درس میدن که دو ساله من نمیگم نحو و صرف و حوزه خیلی خوبه، هیچ مشکلی نداره، حرفم اینه که هدف ما بشناسیم. آقا هدف این نیست، این هست به علاوه این، شما برای این یه فکری بکن. خیلی ها این که خیلی شایع است، ما چندین و چند تا جلسه با این اساتید درگیریم با این دیگه که آقا این استاد نحو هنوز نمیدونه نحو برای چی داره میخونه. میگه آقا این نحوی که من درس میدم چرا نباید یه طلبه بتونه مثلا یه مقاله به عربی بنویسه؟ من نمیگم این کار بدیه، کار خوبیه، ولی اون هدف ویژه حوزوی این نیست. اگه اینم بشه تامین بشه خیلی خوبه، عالیه، اگه بتونه صحبت کنه خیلی عالیه، اگه بتونه بشنوه خیلی همین عالیه، ولی اون هدف ویژه و خاصی که اون قوام حوزه به اونه. من یه خاطره چند وقت پیش، یعنی سالها پیش وقتی درگیر اینجور مباحث بودم، از امام دیدم هر چی می‌گردم پیداش نمی‌کنم. شما اگه پیدا کردید، من تقریبا مطمئنم که این خاطره رو از، یعنی امام برای یکی نقل کرده بود، من از اون داشتم می‌خونم. اصلا شاید هم الهام شده، آره نمی‌دونم الهامو کسی دیگه نمی‌دونم، ولی خلاصه حالا ممکنه اشتباه بگم، چون هر چی گشتم پیداش نکردم، هیچ شک کردم نکنه دارم اشتباه میگم، ولی مطمئن اینو خوندم. اینجوری هم یادمه که از خود امام بود که چی؟ آره گفته بود که من رفتم عربستان، یا نمیدونم یه امام رفته مکه یا مثلا یه جایی، یادم نیست. خلاصه من اینجور تو ذهنمه که مثلا یه کسی رفته مکه پیش استاد ادبیات اون مرکز علمی اونجا، دانشگاهش بوده، نمیدونم حالا چی بوده، شاید هم مکه نبوده، مثلا چه بودم بغداد بوده، جای دیگه بوده، خلاصه یه کشور عربی که اون عرب زبان بوده اون استاد، و استاد ادبیات اونجا بود. دیگه برگشت به من گفت من نمیدونم شما تو حوزه ها چی کار میکنید، فارس زبونید، عربی هم با یه کتابا و یه جوری میخونید که ما اونجوری نمیخونیم، با یه روش دیگه میخونیم، وقتی هم که میخونید نمیتونید حرف بزنید، نمیتونید بنویسید، نمیتونید درست عبارت بخونید، ولی یه چیزی از قرآن و حدیث میفهمید، ما نمیفهمیم. اینجاش برای مهم، اونا نقصه ها، نمیگم اونا کمالات ما که هیچی نمیفهمیم، میخوام بگم نفهمیدن اون فرعیه، فهمیدن این اصلیه. اگه یه برنامه‌ای هم بشه باشه این اصله رو غالبا کتابایی که نوشته شده، طرحی که میدن، این اصله رو خراب میکنه، اون فرعه رو تامین کنه. این اصله باید نگه، این هدف ویژه حوزوی باید نگه داشته بشه. در کنارش تا حدی که لازمه میشه، نمیدونم هرجوری سلام میدونم بزرگان، من کاری ندارم، ولی مشکلی که بزرگان ما دارن اینه، این اصله داره خراب میشه. رسوندم منظورمو دیگه؟ خودتونم متوجه میشید. نه انصافا خودشون زحمت کشیدن، من که قرار نیست تمام قد از کتاب حوزوی زحمت کشید. نه ببین قبول دارم یه پتانسیلی بهشون میده که برن مثلا آقا رو مثال زدم دیگه، آقا خودش گفت من دیدم مثلا یه نیازی دارم، خوندم براتون، شما نبودید، آقا گفت من پنجشنبه جمعه یه استاد خصوصی گرفتم، زبان معاصر عربی به من یاد داد، تا یه نمیدونم حالا چند چیز یاد گرفتم و محصولش شد ترجمه فلان کتاب، کلتون کتاب چاپ نشده. خب زحمت کشیده ولی یه وقت جدا گذاشته. حالا میام میپرسن آقا ما مکالمه عربی بریم؟ از این منطقی که الان بهتون گفتم، از این منطقی گفتم، جوابش این نیست. نه جوابش اینه که برید، نه جوابش اینه، جوابش اینه که ببینید این هدف ویژه حوزوی نیست، هدف ویژه حوزوی اینه، ولی این جزء کمالات حوزوی هست برای کسی که بخواد از این مثلا یکی آقا میدونه من دغدغم تبلیغ تو کشورهای عربی، سخنرانی به عربی، ارتباط با چیز، با جهان اسلام، بیداری اسلامی، از این دغدغه‌ها داره، خیلی لازمه برای تو. یکی میگه نه اصلا من دغدغم اینه که برم فیلسوف بشم مثلا، به درد تو نمیخوره. یکی میگه نه من میخوام عمیق زبان عربی رو یاد بگیرم، به درد اینم نمیخوره، مکالمه زبان معاصر عرب به درد این نمیخوره. بله اگه وقت داره میتونه کمک کنه ها، ولی انقدر کارهای دیگه هست که باید انجام بده که دیگه به این نمیرسه. عمیق فهم عمق معنا. حالا یکم چند تا مثال بزنم براتون، البته من وقت نکردم راستش ولی بخوام بگردم خیلی مثالا میشه مفصل، کتابای زیادی هم از خدا رو شکر اینجور مثالا رو جمع کرده. من قصد دارم تو اون قسمت چهارم که کتابا رو قرار دونه دونه بیارم، این کتابا رو بیارم بهتون نشون بدم که آقا آن قسمت چهارم قراره که مصداقی باشه، اینا خوب فهم بشه. اون قسمت چهارم هم میتونم سریع این که میارم براتون که آقا صرف و نحو چند تا کتاب هست که صرف و نحو عملیاتی تو تفسیر قرآن، تو فهم قرآن، تو اینا چه اثری داره. حالا آوردم اونجا رو میتونید مفصل، من میخواستم بگم خیلی میشد. تو کتابای عربام کتابای خوبی هست، اینا رو میارم معرفی میکنم براتون. الان تو جهان معاصر، یعنی الان معاصر که میگم بالفعل تو کل کسایی که رو زبان عربی دغدغه دارن، پنج رویکرد اصلی به نحو مطلوب وجود داره. هر کی هم با نگاه و دغدغه و هدف خودش به سمت نحو مطلوب میره. ما باید مواظب باشیم نحو مطلوب حوزوی رو پیدا کنیم، یعنی ناظر به همین هدف ویژه حوزوی. هدف چیه؟ هدف فهمه، عمق معنا، فهمه، عمق معنا. سوال میکنیم آیا همین کتاب های نحوی و نحو موجود لازمه؟ اصلا لازمه. حالا دقیقاً هم همینطوری، من اصرار ندارم دقیقاً هم با همین روند و همه اینا، ولی یه مقدار حد اکثری. باز تاکید میکنم این فهم عمق معنا، اگه برای کسی که ما گفتیم چند بار من تاکید کردم، همه این حرفایی که میزنیم برای اون 20-30% قوی طلبه هاست، برای اونایی که اهداف بلند مدت 20-30 ساله علمی دارن. اگه کسی هدف 5-6 ساله داره، حوزه بخونه، بره فلانجا تبلیغ، بره نمیدونم گروه های چی، بره نمیدونم، این حرفا برای اونا نیست. چند بار من دیگه خسته شدم اینو گفتم. اینی که میگم ناظر به اینجور افراده. بله حوزه خیلی نیاز به مبلغ داره، خیلی نیاز به نمیدونم امام جماعت داره، باید اینا رو اینا هم نیاز نداره که 15 سال 20 سال درس خونه، اگه بخونن چه بهتره، ولی انقدر مهارتایی لازم دارن که به انقدر نمیرسه. اونا یه سال هم عربی براشون شاید زیاد باشه، یه سال عربی هم شاید براشون زیاد باشه. چرا؟ چون اصلا اهداف دیگه ای دارن. همین که بتونن قرآن رو از رو ترجمه و از رو تفاسیر متوجه بشن چی بشه کافیه. یعنی برن سر سفره مفسرا بشینن. حرفایی که ما میزنیم برای کسی که میخواد خودش مفسر بشود، میخواد چشمه ای بشه که بجوشه، نبره سر سفره آقای جوادی و علامه بشینه هر چی اونا گفتن تکرار کنه. بله در مسیر آموزش اینا قله های ما، اینا رهبران و پیغمبران ما، ولی آخرش بعد 30 سال دیگه نمیخوای تو مبلغ، گوینده، بلندگوی آقای جوادی و علامه باشی، که میخوای خودت بشی یه نفر سوم. اگه آقای جوادی نمیخواست بشه نفر دوم، یه علامه بیشتر الان تو دنیا. الان آقای جوادی تو تفسیر انصافا جا پای علامه گذاشته، تو ابعاد مختلف جا پای علامه، به این معنی که آدم تونه افتخار کنه. تا قبل از اون آدم یکم یه تفسیری که احساس کنه آقا میتونی مثلا بزنی تو سر همه کسایی که میگن شیعه مثلا چه بدونم فلان علمش ضعیفه، تو اهل سنتی وقتی از این بشی. ما حرفایی که باز تاکید میکنه، من باور کنید میترسم بعد فهمیده بشه، انقدر حرفای منو این برون بر یه جوری گفتم، مثلا یه استادی مثلا که آهای بغدادی شما اینو به بچه ها گفتی؟ به اول فاز من چی حرفی نزدم، اینا میگن آقا بابا نصفشو خواب بودن، نصفشو گرمشون بود، نصفشو رفتم بیرون، این چی فهمیدن من نمیدونم. الان میترسه دیگه جدا. ما جلسه پیش درباره کلام و اینا تو حوزه صحبت کردیم، گفتیم آقا این کلام ها رو بخونید ارتقایی بدید. تأکید کردم این نه یعنی کلام و اخلاق مهم نیست، یعنی آی شمایی که میخواییم عمیق‌تر قوی‌تر بخونید، این دردی از شما دوا نمی‌کنه. اینا رو بگذرونید، یه برنامه مفصل اعتقادی، یه برنامه مفصل اخلاقی مستقل بذارید برای خودتون، نه اینا رو بخونید اونم ندارید هیچی. میگه بغدادی گفت فقط این مهمه. حالا استاد من شده اون خود کلام بغدادی اخلاق خیلی مهمه، به خدا منم میدونم، ولی با 30 ساعت درسی که شما اخلاق تو حوزه گذاشتید دردی دوا نمیشه کسی که بخواد خلاصه چی متخلف بشه. بعد بیدار شدی یا در کتم آدم بودی اونجا؟ البته باز بگم شما محکامتون، شما یعنی اگر جز اون 20-30% باشید احکامتون متفاوته. ممکنه بعضیا لازم باشه این کلاس های عمومی هم برن، کلاس ویژه تر هم برای خودشون بذارن. من حکم کلی نمیدم، ولی غالبا بچه هایی که قوی ترن تو دانشگاه بودن، مطالعات پیشینی درباره فرض کنید همین کتابایی که مرسوم و بلدن، اینا دیگه اینا رو امتحان بدن، توضیحش هم دادیم که چیکار بکنیم، یه برنامه مستقل مفصل بذارم. ولی اگه باز کسی احساس می‌کنه من میترسم که نفهمم، منحرف بشم فلان، همین برنامه عمومی رو بخونه، بدون این برنامه عمومی حتما کنارش یه برنامه مفصل تشمیلی لازم. حالا من یه سری این در واقع چند بود از این فهم عمق معنا رو اینجا نوشتم که میخوام یه اجمالی چند تا مثال اینا بگم براتون. خیلی میشه مفصل حرف زد چون شما جدا میگم، میخواین جدا میگم تو برگاه جدا، بله یعنی روح کار اینا واحده، روح کار اینا واحده. حالا مثال های مختلف میزن بشتی میخواستم بگم، چون که الان سال اوله هنوز خیلی وقت این کارای عمق و اینا نیست، حالا جلوتر توضیح میدم. شما برسید سال بعد جای ویژه این کارای یعنی هویت صرف و نحو اونجا باید براتون جلوه کنه که حالا اینو توضیح میدم، ولی در اون حدی که احساس کردم تا یه حدی میشه منتقل بشه چند تا مثال میگم. یعنی میخوام بگم همش هم مشکل گوینده نیست، یه بخشش هم مشکل مخاطب باعث البته سمت و احترام میگه جوابش هم سوال هم راستشو به یکی برداشته
یه سلاس
بفرسته الله محمد صلی الله محمد و آل محمد.
همین عمق رو یکم با هم صحبت کنیم، نمونه هاشو ببینید. یه مدل از این کارهای عمقی که معمولا جاهای دیگه از این کارهای عمقی زبان به ما هو زبان نیست، پیوند با معارف داره، پیوند با تفسیر داره، یه پاش توی مباحث زبانیه، یه پاش توی مباحث معارفیه. چرا؟ چون که هدف چیه؟ ببینید خیلی طبیعی و راحت، هدف فهم کلام قرآن، کلام معصوم دیگه. متکلمانی در اوج آگاه به تمام ظرایف زبان طوری حرف میزنن که پر از معارف باشه تو اینا، در نتیجه برای فهم اونا فقط این که ما معارف و مثلا فرسونید کلام و فلسفه و نمیدونم فقه و اصول اینا بلد باشیم کافی نیست، باید بتونیم با زبان با ادبیات استناد بدیم به خدا اینجا این را میگوید. نه اینکه این مطلب درست است، این مطلب درست است، ولی آیا الان تو این کلام خدا این را هم گفت؟ یه پاش تو معارفه، یه پاش توی زبانه. این که میگیم فهم عمق معنا نه یعنی فقط با صرف و نحو عمق معنا فهمیده میشه، نه، اون قصه یه بخشش تو زبانه، یه بخشش توی معارفه. مثلا فرض کنید، حالا یه نوعش که میخوام کمتر توضیح بدم همین بود که الان گفتم. یه گونه از گونه های فهم عمق معنا همین مسئله استناد به متکلمه. یعنی آقا شما یه چیزی فهمیدی، چرا به چه دلیلی میتونی بگی آقا متکلم هم اینی که من الان فهمیدم و اراده کرده؟ واقعا بذاری به گردن مثلا فرض کنید اون متکلم، حالا فرض کنید استناد بدی به خداوند، استناد بدی به معصومی که آقا تو این حدیث داره اینو میگه. مثلا فرض کنید مثلا این یه مقدار مرتبط با بحثای منطق و اینا هست، ما انواع دلالت داریم، دلالت مطابقی، دلالت التزامی و مربوط به بحثای قرینه است. یه مجموعی از مباحث جمع میشه که به تو کمک میکنه بگی آقا اینی که من فهمیدم مراد متکلمم حتما هست، یا ممکنه باشه یا بعیده باشه. این اون چیزیه که ما خیلی لازم داریم تو حوزه، ولی تو محاورات عادی شاید خیلی لازم نباشه، تو محاورات قضایی حقوقی اونجا هم خیلی لازمه. اما مثلا یکی فرض کن عربی در حدی میخواد بخونه که بره یه کشور مثلا تجارت کنه، بره زیارت، بره چی برگرده. حالا اونجا مردم عادی هم دیگه، تو دقیقا الان اینو گفتی منظورت این؟ نه، همین کلمه های عادیه. به خاطر همین عربی که زبان عربی که اون باید بخونه یه اهداف ویژه، یه بخش ویژه، یه سبک ویژه داره. اما اینجا ما زبان عربی میخونیم با این دقت ویژه که مثلا دقیقا فرض کنید مثلا لایه نفی جنس با لایه شبیه به لایفه چه فرقی داره؟ خوندید دیگه اینو دیگه یا جلوتر میخونید؟ خب به یه چه فرقی داره؟ ببینم دقیقاً تو دل، یعنی دقیقاً این چی، این چیو داره میگه دقیقاً، که میگم تاکیدم رو چیه، که آقا میتونی به عهده متکلم بذاری، تویی که لای نفی جنس به کار بردی، این من، این منظورته. اگر غیر از این منظورت بود تقصیر خودته که اینجوری به کار بردی. دقیقاً لای نفی جنس با لای شبیه به لای، با لای شبیه به لای چه فرقی داره؟ بگید یکیتون بگید.
جنس باید
مثلا این
دو
تلاوت هم مثلا مثل این تلاوت به موقع تلاوت میشه به
نفی جنس،
ولی
این مثلا لایسه تلاوت رو تنان یعنی هیچ تلاوتی نداره به موقع تلاوت هم به افراد نداره.
شما
نکره لفظ یا نفس نفی جنس، چی
یعنی
لایسه یا نفی جنس؟ شبیه لفظ باید قدیم اصلا
دلیلتون دلیل درستی بود، نکره تو سیاق نفی اونجا هم دیگه چه فرقی داره؟ طول شبیه لایسه، شبیه لایسه
معرفه،
اونجا که معرفه است مثلا، این به دلیل خود لا بود یا به دلیل نکره در سیاق بود؟ ببین همینو دارم میگم، شما داری میگی چون نکره در سیاق نفی اینطوری، ولی من دارم میپرسم لای شبیه لایسه دقیقاً هر کدوم از این چیزایی که تو زبان به کار میره هر کدوم یه دقیقاً هیته معنایی داره، ما اینا رو دقیقاً تجزیه میکنیم که بتونیم بگیم چون اینجوری معصوم اینو اراده کرده، چون اونجوری معصوم اونو اراده کرده. اینی که شما میگیم مربوط به نکره در سیاق نفی، خود لا، خود لا، لا یه نفی جنس. من نمیخوام اینو جواب بدم، فقط میخوام ببینم چه جوری میخونید یکم.
مثلا لا رجل فتا میکنن جنس رجل رو نفی کنه،
لا رجل فتا
هیچ مرد نیست. اگه
لایه شبیه لایسه باشه،
مثلا اگه دوتا مرد باشه، یه مثال بدم شبیه همین، مثلا لایه شبیه لایسه باشه، مثلا چی میشه؟ دفع مرد اینجا باشه، اگه کنن جنس مرد رو
دارن، این مربوط به لا بود. چی؟
از لایه نفیه
مشبه
لایسه دو تا برداشت میشه، بعضی جا همون برداشت نفیه جنس هم میکنن،
خب
بعضی جا نه، نفیه که دوستمون زد، یعنی نفی جنس تنها
بحث سر اینه، خود همین لا لولا القرینه، اگر هیچ قرینه دیگه ای نباشه ازش چی فهمیده میشه؟
معنی
نمیشه،
نمیشه
معنی،
مثلا
خود لا نمیشه، مثلا اینجا لا نه نه لا لا این جمله یعنی نحوه دیگه. بابا خیلی حالا یکی میخواد مثلا فرض کنه عربی رو در یه حدی بفهمه که بتونه روزنامه‌های معاصر رو بخونه، به این دقت نیاز داره؟ ممکنه عربی معاصر اصلا این دقت رو به کار نبره. هدف ما فهم زبان عربی امروز که نیست، ممکنه زبان عربی امروز یه تغییراتی کرده باشه، مثلا فرض کنید که یه معانی خاصی که قدیم لحاظ میکردن لحاظ نکنه، ولی قدیم لحاظ میکردن. اون قدیم چه به درد ما میخوره؟ چون اون قدیم عصر نزول اسلامه. خیلی از کتابای یکی از رویکرد، از اون پنج رویکردی که تو نحو وجود داره، ناظر به اینه که آقا ما عربی رو ساده کنیم، تیسیر یا تسهیل، ساده سازی، چرا انقدر سخت میگیم ساده کنیم؟ اون از یه جهت راست میگه، چرا؟ چون ناظر به عرب زبانای امروز و استفاده های عمومی امروزه. ولی اگه ما اون کارو بکنیم چی رو از دست میدیم؟ ظرافت های معنایی عصر صدور اسلام، ظرافت عمق معنایی که اونا اراده میکردن ممکنه اراده نکنن. میخوایم دیگه، دارم همینو میگم، من الان همه تلاش هم میکنم همین مسئله رو بگم. حالا این یه بخشیه که من کمتر میخواستم بهش، این یه مدل از مدل های فهم عمق معنا. یه مدل دیگه چیه؟ خواستم برعکس یه مدل از این بردم. یه مدل دیگه ظرافت های قالب های همسان، همسایه، موازی، قالب هایی که ظاهرا خیلی فرقی با هم نداره، معنای اصلیشون ظاهرا یکیه. مثلا فرض کنید که همین آیه معروف هست، رب زدنی علما، علم چیه نقشش؟ خب همینو من میتونستم مثلا فرض کنید، فرض کنید مثلا یه آدم عادی گفته بود میشود بگی مثلا رب زد علم مثلا، درسته؟ میشود یا نمیشود؟ تصدیق میکنید دیگه؟ رب زدنی علما، رب زد علمی. این قالب هایی که قالب های همسان موازی شبیه به هم، اما یه ظرافت هایی تو این هست. بله عربای عادی بگن همچین ظرافت هایی شاید لحاظ نکنن، که بلکه لحاظ نمی کنن، ولی کار ویژه ما، هدف اختصاصی ما یه متکلم خاصه که البته به زبان این متکلمین عام صحبت کرده، اما ظرافت ها و عمق معنایی هم لحاظ کرده. اولا متکلمیه که تو اوج حکمت و دانش و معرفت، دوما به تناسب زبان 1600 سال پیش صحبت کرده. این دوتا رو باید لحاظ کنیم تا بفهمیم آقا چرا تو زبان عربی ما یکم اصرار داریم اون متونی که فرض کنیم مثلا عباس حسن، کتاب نحو الوافیش خیلی کتاب خوبیه، ولی باز یکم اصرار داریم کتابای یکم عقب‌تر، رضی، چه بدونم حالا سویتی، باز به نسبه بقیه یکم جلوتر، یعنی 1920 حدودا مثلا وفاتشه، ولی باز رضی عقب‌تر، ابن هشام عقب‌تر، تا میرسه به سیبویی که دیگه یادم نیست الان چند فوتش بکنم، زمان امام رضا علیه السلام دیگه، همین حدودا میشه حساب کنم مثلا 180-185 اینا میشه دیگه، درسته؟ یکم این اصرار میخوام بگم، نمیخوام بگم در نتیجه کتاب سویتی بهترین کتابه، هیچ مشکلی، نه، میخوام بگم بفهمیم اون دغدغه‌ای که بعضی میگن یه سری آدم پیر جمع شدن تو این حوزه، سویتی از بچگی سویتی خوندن، سویتی رو گذاشتن دیگه، الان کتاب فلان، کتاب روز شوقی ضعیف اینه، کتاب روز فلان، نمیگم ما باید از کمالات اونها هم استفاده کنیم، ولی بابا بفهمیم چرا اینو گذاشتن، میخوایم تحول ایجاد کنیم تو راستای اصل دغدغه رو بدونیم چیه. دغدغه ما دغدغه شوقی ضعیف و دغدغه فلان و فلان نیست. اگه اون حرف خوبی تو راستای دغدغه و محور و هدف خاص ما دارن، ما استفاده میکنیم، ولی نه اینکه اون چیزی که اصل برای ما و اونم فهم کلام یه متکلمی که 1400 سال قبل به زبان روزمره اون موقع صحبت کرده، اولا دوباره یه متکلم ویژه است. ما میتونیم راحت بگیم آقا رب زدنی علما، که خب کما اینکه مفسرین بزرگ این استفاده رو کردن، وقتی میگی رب زد علمی یعنی علم منو زیاد کن دیگه، ولی وقتی میگی رب زدنی علما یعنی منو از جهت علم گشایش بده، ظرفیت علم پذیری مرا بیشتر کن، ظرف منو بزرگتر کن، نه آب تو ظرف منو. رب زدنی علما. یکم نه خیلی، یکم نه خیلی، چون همه علوم ادبی باید جمع بشه در محضر قرآن، نه فقط هم بلاغی. حالا من خواستم یه چیزی بگم که جلوتر از من میگم دیگه، ما نیاز به یه منظومه علوم زبانی داریم تو حوزه اینا رو تیکه تیکه میکنیم. یکی از مشکلات حوزه اینه، صرف یه جزیره است، نحو یه جزیره، بلاغت یه جزیره، مباحث الفاظ و اصول یه جزیره. وقتی میری در محضر قرآن میخوای کار فهم قرآن انجام بدی، باید یادت بیاد تو صرف ساده چی بود، اینو بیاری اینجا، تو نمیدونم صمدیه چی بود، تو سویتی چی بود، اینا خوب یه جا جمع نشده. این جزء کارهایی که ما باید بنی کنیم و انجام بدیم. حالا اینا رو اونقدی که خودم فهمیدم میگم. یه مثال دیگه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، درست خوندم دیگه ها، علا به ذکر الله معنی کنید از شما بزرگ جمع، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، من میترسه میدونم منه که عموم میفهمه تو چی میفهمه من نمیدونم، آدم عادی اینجوری میفهمه، من زمینه تو کلامش نگفته بود. کسی غیر از این میگه؟ خب این ترجمه های مرسومه دیگه، نمیدونم بگو، بلند بگو.
آیا ذکر خدا آرشمنش برکانی است؟
من یک راهنمایی میکنم، یه راهنمایی کنکوری، من الان گیرم رو علا نیستش، آره گیرم رو علا نیست، چون علا یه مقدار، علا یه مقدار بحث مربوط به لغت هم میشه، من الان یکم اصرار دارم نحوی ترش کنم، لغت هم کلی حالا مثال داره ها، من انقدر مثال زیاده، گیرم رو علا نیست، کسی میخواد رو علا؟ ایشون فقط رو اضافه کرد، چی بوده رشته شما؟ ولی عربی خونده، علاقه داشتید به عربی کار کرده، مثلا ایشون میگه چون به ذکر اومده اول، افاده حس میکنه فقط با یاد خدا، این نکته بلاغیه، باز من با اینم کاری نداشتم، یه نکته بلاغیه. این تقوایشون رو میشنسن. یکی از بزرگان که خیلی بزرگه، مثلا معلومه که وقتی اجتهاد میکرده به کتب روایی اصلا رجوع نمیکرده، چون انقدر آدم با خیلی با تقوای ها انقدر تقوا داشته، تو کتاب فقهیش نوشته که آقا من اینو تو کتاب مثلا این حدیثی که اینجا آوردم، نه از مصدر اصلی حدیثی، از تو کتاب آقای فلانی اینو من آوردم. ما باشیم اونجا ببینیم به همون مصدری که تو پاورقی اونجا آدرس میدیم بره، ولی از اون تقواش میشه فهمید که غالبا به کتب روایی مستقیم رجوع نکرده. این اصلا بگم اینم جزء تقواها حساب میشه، تقوای در استناد. حالا نحوی، من دنبال کار نحوی میگردم اینجا کجا شده یه جایی میشه، میخوام سوال بشه براتون ببینید این عمق میتونه چی باشه. علاوه ذکر الله تطمئن نور بود گفتیشون دیگه، چون به ذکر الله اومده اول افاده حصر میکنه. گفتم این نکته بلاغی خیلی هم خوبه، بله این یکی از نکات عمیقه اینه، ولی مربوط به حیطه علم بلاغته. نه ذکر چیه؟ از اینجا خیلی نکات دارم، یه به یه دونش من الان بیشتر ناظرم که فکر کنم. ذکر چیه؟ مصدره. الله چیه نقشش؟ نترسیدی مضاف الیه. مصدر وقتی به مضاف الیه اضافه میشه، این مضاف الیه در واقع هم میتونه در اصل فاعل باشه برای این، هم میتونه مفعول باشه. اینو خوندید؟ درسته؟ هم میتونه به چی؟
درسته
دیگه، تغییر که نکرده از چند سال پیش تا الان تغییری نکرده. حالا شما نگاه کن، ناخودآگاه به ذکر الله رو داری چی معنی میکنی؟ ذکر الله داری اضافه مصدر به میگی ذکر کی ذاکره؟ من ذاکرم، الله مفعول دیگه، من ذکر میکنم خدا به. ولی اگه خدا رو فاعل بگیری چی؟ فاعل بگیری میشه بگیری، کاری ندارم. اگه فاعل بگیری چی؟ وقتی خدا یاد تو میکنه قلب تو آروم میشه، آگاه باشی. حالا اینا صحبته، برید تفسیرهای جوادی رو ببینید، برید مثلا اینا کساییه که هم قدرت و هیمنه و اقتدار توی علوم ادبی دارن. این ظرفیت سازی معنایی میشه با علم نحو براش، ظرفیت سازی. یعنی این میدونه آقا مصدر میتونه هم به فاعل اضافه شه هم به مفعول. درست اینجا آدم عادی میخونه همین اولیاش اینو میفهمه که فهم عرفیش اینجوریه، ولی این ظرفیت معنایی اینجا هست. آگاه باشید، فقط وقتی خدا شما رو ذکر میکنه، خدا به یاد شما میفته، بعد میرید تو دعای قمه، دعای ندبه، الا فی وقتن ایقستنی مثلا لمحبته، وقتی که یه توجه ویژه، خدا همیشه به فکر همه هست، ولی وقتی یه توجه ویژه به بعضی به خاطر بعضی چیزا داره. این می او هی معارف از چی در اومد؟ از یه بعد تو میتونی حالا اینو استناد بدی آروم آروم وقتی قرائنو جمع کنی، پد ظرفیت سازیش با این کار نحویه که مصدر میتونه اضافه به فاعلش هم بشه. دعوای چی؟ بله میگم، میخوام بگم این اختلافات نحوی رو تا شما اگه یکی دو مورد دیده باشی بعد میفهمی آقا اونجا دعواهاشون اخوش اینو گفت اینو گفت این اصطلاح رو کرد، یا ول کن چه بیکارن. ولی وقتی دیده باشی اینا چه اثراتی پتانسیل فهم عمق چه معانی رو داره میفهمی. آهان من فرض کنم به قول ایشون مثلا من یادم نیست بعضیا باشن میخوام بگم بعضی فرض کن باشن با تو علم نحو و این نتیجه سازشن یا آقا اصلا مصدر به فاعلش اضافه نمیشه به دلایل نحوی، دیگه اون راه برداشت این آیه رو دیگه نداره. فهم میخوام چی بگم؟ مبانی نحوی چجوری میتونه اثر بذاره تو فهم عمق معنا. حالا من یادم نیست کسی بود که به هر حال تو هر مسئله یه مخالفی یه چیزی ممکنه باشه. یه دسته دیگه از این مدل‌های گونه‌های فهم عمق معنا همینه که گفتم. اینجا مثالو برای چی گفتم؟ مثالو من تو زید همین ظرافت‌های قالب‌های موازی گفتم. فرض کنید همین مثال خودم میتونه چه جوری دیگه بگه دیگه، یا آدم عادی علاوه ذکر الله تطمئن، یعنی فقط با یاد خدا، که این یاد خداش هم دو معنایی بود، یاد خدا ما را یا یاد ما خدا را، میتونه چه جوری دیگه بگه آقا میخوای قلبت آروم بشه خدا رو یاد کن. لوری موتور کیم خدا راحت میخوای خدا رو یاد کن. عادی آدم ها اینجوری صحبت میکنیم دیگه، ولی خدا یه جوری صحبت کرده چندین و چند لایه معنایی میشه توش برداشت کرد. این اون عمق معنایی که نیاز به صرف و نحو داره برای اینکه بگی آقا این پتانسیل فهم این معنا رو هم داره. علاوه ذکر الله و الله و شما فاعل ببین میگی که بچه شو بگم معنی کلشو مثلا آگاه باشید که فقط هنگامی قلب‌ها آرام میشه مطمئن میشه که خدا به صورت ویژه یاد شما بیفته. ذات افضل هم باید داشته باشه. غفرت الله لنا و لکم. خب یه دسته دیگه ظرفیت سازی های معناییه، یعنی یه جمله ظاهرش یه معنی داره ولی میبینی آقا این پتانسیل این که این معنا رو هم داشته باشه داره. حالا من بدم سراغ قرائن و شواهد ببینم واقعا خدا این اراده کرده. اگه کار زبانی بلد نباشی همون معنی که همه میفهمن رو تو میفهمی. ظرفیت سازی معنایی مثل چی؟ مثلا فرض کنیم آیه مشهور لیس کم مثل هیچ شی. چیش مشخص؟ همین یه دونه رو کار که من گفتم مشخص شد بعدش نه اینا اولش من فهمید دقیقا برسیدم که بعدش جرزنی نکنی. چیش مشخصه؟ میگم الان که من گفتم دیگه بلد شدی دیگه، منم که بلد نمیدونم، من از آیه جوابی گرفتم. نه قصد وایسادم چون این مهمه، خوب آدم میفهمه که یه تنبه نحوی، یه اقتدار نحوی چجوری میتونه به ما کمک کنه که یه معانی ویژه تر عمیق تر بفهمیم.
همون رو بدیم دست شما و اینا مثلا میتره کننش به هم امت و قامتون آمالد اینو اصلا برداشتن چه کار کردن؟
ولی قبول دارم میدونم چی میگید، حالا اینو توضیح داره برای خودش، من نمیخوام دفاع کنم علیکی، ولی توضیح هم داره، توضیح داره. ما یه مقدار یه مقاله بلاغتی بود تو اون اینو من توضیح دادم که رویکرد نحوی با رویکرد بلاغی اساسا فرق داره. اونا کار درستی کردن، نمونش همینجا فرض کن بس علی القریه یا آیه قرآن داریم، فرض کن به فکر کنم، حالا فرض کنید من چون چند تا بس علی القریه داریم میگم ادامه جوابشون اینو میدونه، همه چند تا مثاله مثلا خدا به پیامبرش تو اون ماجرایی که حالا من کاری بهش ندارم، فرض کنید خدا به پیامبر گفته بس علی القریه، خب یعنی چی؟ مثلا از قریه از مردم شهر بپرس که ببین چه پدرشون رو درآوردیم، یا مثلا یا هر چی که هست. درسته؟ این ظرفیت اینو نداره که وقتی متکلم خداست و مخاطب پیامبره منظور خدا این باشه که از خود قریه بپرس. اهل در تقدیر نگیرید، شما دارید ناخودآگاه یه تقدیری میگیرید که وسأل اهل القریه. درسته؟ تقدیر نگیر، خدا که چیزی نگفته وسأل القریه، به پیامبرش گفته از حقیقت باطن روح این قریه بپرس که چه فسادی توش کردن مثلا که من اینجوری کردم. این اون حرفیه که مثلا آیه حسنزاده که شما خدا حفظ کنه شما رو سلامت بر سلامت شما بفرسته. اللهم صل علی
محمد
زیل مثلا این بسر القریه همچین بیانی داشتم توی که کتابشون یادم نیست. ببینید این ظرفیت معناییه برای ما، یا مثلا لیس کم مثل ایشای. خب لیس کم مثل ایشای یعنی چی؟ یا بچگی این همورده لیس کم مثل ایشای دیگه شاه بیت علم کلامه. لیس کم مثل ایشای یعنی خدا هیچ مثل و مانندی نداره. حالا یه بار دیگه بردارید نگاش کنید، خیلی ملا لغتی معنیش کنید، لیس که مثلهی شی، مثل خدا نیست. انگار داره میگه اصلا مثل خدا هست، مثل خدا هست و مثل خدا نیست. اینا بلد بودی نکنه اینا دیگه بلد نبودی. خب تو هدایه هست میگن چی؟ کاف زائده است دیگه. یعنی چی؟ یعنی معنی نداره، یعنی معنی کاف نداره که یعنی مثل مثل، یعنی تأکید همون مثل است، یعنی با تأکید خدا مثل نداره. حالا فرض کنید تو بعضی تفاسیری که یه مقدار حالا رنگ و بوی مثلا عرفانی تر داره بیان اینو تبیین کنن که آقا نه واقعا خدا مثل داره. مثلا میگم کاری ندارم اون حرفا دوتا این حرفا رو زدن، نمیخوام بگم این حرفا درسته یا نه، میخوام بگم اینا ظرفیت سازی معناییه. بیا تبیین کن اجد معرفی نه خدا مثل داره، مثلا خدا مثل نداره. فرض کن مثلا میگم حالا میگم یک بلد خاصیت داره، فرض کن همچین حالتی از اون از این دفاع میکنیم که کافی جزاید است، خودم شخصا از این دفاع میکنم، ولی فرض کنید این ظرفیت معنایی توش هست. ببینید چقدر زمین تا آسمون آیه فرق کرد، یکی میگه خدا مثل داره، یکی میگه خدا مثل نداره. چی؟ حالا هر منظوری هست، مثلا شاید ائمه باشه که میگه آینه تمام نمای صفات حق هم به هر حال میشه. من نمیگم این حرف درسته، هم میگم این ظرفیت هست. همین آیه رو میشه با رویکردهای مختلف پرداخت بهش. فرض کن با رویکرد نحوی به طور معمول میگیم چی؟ میگیم این کاف زائد است. با رویکرد معارفی چی گفتیم؟ اومدیم یه جوری تبیین کردیم که این کاف زائده نشد. کاف یه رویکرد بلاغی هم داریم. امام حسین علیه السلام به یزید لعنت الله اینجوری میگن که مثلی لا یوما یه اون مثله که همچین چیزی مثلوک دیگه یادم نیست الان یکم این ور اون ور داشت، میگه مثل منی با مثل توی بیعت نمی کنه، نمیخواد بگه من با تو بیعت می کنم اما مثل من با مثل تو بیعت نمی کنه، میگه مثل منی با مثل توی. ممکنه اینجا بشه اینجوری برداشت کرد، یعنی متوجه چجوری. حالا رویکردهای مختلف میشه به تفسیر و تحلیل زبان داشت. یا فرض کنید مثالای زیاده، مثلا این آخریش باشه چون یه بحث دیگه هم داشتم اونو میخواستم بگم، ظاهران که با این تغییرات تاکتیکی که این میدید اینا خواستم اونم بگم، اینو یه آخریش باشه تو همین مثال زید ظرفیت سازی معنایی. نماز که میخونید دیگه انشالله دیگه از وقتی مادید حوزه دیگه میخونید خب اون سوره که از همه بیشتر میخونه یه مسلمون تو روز چیه؟ سوره حمده دیگه. خب الان هم که اومدید حوزه آخوند شدید، جارو مجرور یاد گرفتید، میدونید جارو مجرور حتما متعلق و اینا میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دیگه بقیش هم بلدید بکنم حفظ شدید. این بسم الله، بسم الله متعلقش چیه؟ خیلی اختلاف. بگو دو تاشو بگو، دو تا آخریشو بگو. بگو دیگه میگه خیلی، دو تا آخریشو بگو. آخریشو بگو. متعلقش چیه؟
شروع میکنم بذاریم
اول. ابتدات و نمیدونم فعل بگیریم، اسم فاعل بگیریم، نمیدونم یه ارخ. روح کارش چیه؟ اینه که قاز شروع میکنم به نام خدا دیگه. چرا باید حتما متعلق داشته باشه؟ اینا رو تو نحو یاد گرفتیم. چون جار و مجرور اصلا میاد یه ابهامی رو برداره. میگی من رفتم مثلا خونه. با چی رفتی؟ با اتوبوس. کی رفتی؟ مثلا فلان ساعت. با کی بودی؟ با فلان. این همه جار و مجرور اینا. داره یه ابهامی که اون اسناد فعل و فاعل اون مسند و مسند الیه داشتن داره رفع میکنه. هی. مکان زمان چی؟ این بسم الله یعنی به نام خدا. ما تو فارسی خیلی راحت بگیم به نام خدا. به نام خدا تو فارسی ضعف زبانه دیگه، اینقدر تحلیلای دقیق مثل عربی نداره که آقا این به نام دقیقا باید یه جایی یه اسنادی رو رفع ابهام کنه. در واقع همون به نام خدا با تاکید رو بهش که میگیم منظورتونه که آقا شروع میکنم یا علی مثلا بسم الله اینطوریه دیگه. حالا فرض کنیم یه بنده خدایی پیدا شه بیاد بگه که اشکال داره این بسم الله متعلق باشه به الحمد اول سوره. الحمد مصدر دیگه. تو نحو ما گفتیم مصدر میتونه متعلق جار و مجرور باشه، گفتیم جار و مجرور هم میتونه مقدمه بر متعلقش باشه. همه میخوام بگم اینا ظرفیت سازیه، میخوام بگم همه قواعد نحو دونه دونه داره به کمکت میاد که جواز داشته باشه این بسم الله متعلق رو بگیری به اون الحمد اول سوره. معنیش چی میشه
اینجا؟ با رو باید به معنای چی؟
حالا این قدم بعدیه که با به چه معنای، با سببیت. اینا رو نخوندید یا خوندید؟ خود همین با، خود همین حروف جر تو عربی کلی معنی داره. مثلا یه موقع میگی من با آچار پیچو باز کردم، یعنی به وسیله آچار. یه موقع میگی مثلا معنای سببیت و علت داره، من به دلیل فلان چیز این کارو کردم. من فارسیشو که میگم که مشخص بشه، عرب برای اینم ب رو فقط به کار میبره. یعنی ب که میگه یه وقتایی مثلا استعانت، نمیدونم چیه یه وقتایی سببیت. حالا فرض کنید اون الحمد که متعلق باشه، خود الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ بگید الحمد، علش خوندید انواع الو، انواع الف لامو نخوندید. خود الف لام هم تو عربی معنی داره، معانی مختلف داره. اینجا مثلا فرض کنید ال به معنای همس، فراگیری، شمولیت. حالا چون نخوندید دارم خیلی عرفی صحبت می‌کنم. همه حمدها، الحمد یعنی همه حمدها لله مخصوص که اون لام هم باز معنی داره، یعنی اختصاص، نه فقط برای خدا، نه اختصاص به خدا دارد، اختصاص به الله دارد. همه حمدها اختصاص به خدا دارد به سبب اسم خداوند که اون اسم رحمان و رحیم است. چون خدا اسمایی دارد، اون اسما بسم الله الرحمن الرحیم، به اون اسم الله که رحمان و رحیم است، به دلیل اون اسم، به دلیل اون اسم همه حمدها مخصوص خداوند است.
میشه اینم گفت،
میشه اینم گفت. من اصرار ندارم. مثل امام که تفسیر سوره حمد اینو میگه، و مثل خیلی از بزرگان معارفی هم هر سوره بسم اللهش، هر سوره یه قلب معنایی داره، بسم الله متعلق به اون قلب معناییه. خاطر همین بسم الله های مختلف سوره ها با هم متفاوته، یه معنی نداره. اون بسم الله جامع، اینا رو اونا میگرم، من اینا رو بلد نیستم، من فقط نوارم حرفای اونا رو دارم تکرار میکنم. بسم الله جامع، بسم الله سوره حمده. تنها بسم الله، به خاطر همین تو نماز اگه نیت یه سوره دیگه رو بکنی بسم الله بگی، بعضیا، حالا بعضیا میگن باید مثلا فرض کنم میخوام نیت کنم سوره کوثر بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، رو تصمیم بگیرم مثلا قل هو الله بخونم، مثلا میگن نه باید برگردی بسم الله هر سوره مخصوصه. البته بعضیا این نظر رو دارن، بعضیا این نظر رو دارن. و اون بسم الله جامع، بسم الله سوره حمده که یکی از لطایف، شما آیه اول سوره توحید رو بخون. سوره توحید یادته؟ آره، آیه اولش رو بخون، دقیقا آیه اولش رو بخون.
بسم الله رو بخون.
نمیدونم، من بهت میگم خیلی شیعه چی میگه؟ تو شیعه ای دیگه. نه
مثلا
نسی اونقدر اختلافی نیست به این قل زدی که داری میگه. همینو میخواستم میخوام بگم که آیه اول حداقل به نظر اکثر شیعه بسم الله جزء آیه اوله، ولی تو سوره حمد بسم الله یه آیه جداه. فقط هم تو سوره حمد اینجوریه، یعنی نگاه کنید آیه یک و بعد از خود بسم الله الرحیم دارید صده یک.
حالا نمون جدا میگه قرائی مستقبل میگیره، همه سفتگاهی بسم
الله
بررسی میشه،
نه یه موقع هست تو نماز آیات اون کفایت میکنه، یه موقع از نظره نه لزومن اینجوری نیست، لزومن اینجوری نیست. یعنی بسم الله رو کافی میدونه، نه اینکه حتما بسم الله یه آیه جدا باشد. اون یه بس علوم قرآنی، یه بس فقهیه، ممکنه هم اینجوری باشه ها، ولی میتونه جدا هم باشه. فکر نکن چون اینجوری حتما اینجوری. من ذهنم مسلط به ابعاد این اختلاف این مسئله نیست، ولی اجمالا این حرفا میخوام بگم نگاه کن، ظرفیت سازی که اون بای بسم الله و متعلق جار و مجرور اینا کرد، چه معارفی میتونه در پی بیاره. ظرفیت، نمیگم اون نه ولد بودی، جار و مجرور ولد بودی، این معارف و ولد بودی یا نه، نه ظرفیت سازی، بستر سازی کرد برای اینکه تو بتونی این معارف رو استناد بدی به قرآن. حالا اینجا یه حرفای دیگه هم هست که
اینجا
ولی
خوف
اشکال پیش میاد. همین ولی واقعا نسازیه. اشکال نداره. دارم میگم امام اینجوری گفته، شما برید تفسیر سوره هند امام ببینید. توصیه میکنم. البته من خودم تابستون پایه اول دیدم. یه مقداری که تو نفت کار کردید تفسیر سوره هند امام ببینید. خیلی جالبه. چقدر از صرف و نحو استفاده میکنه توش. خیلی جالبه. بعد چقدر معارف، حالا از میگم سخته، چقدر معارف خاص به واسطه همین ظرفیت های صرف و نحوی بار میکنه. مثلا الله رحمان و رحیم، مثلا اسم مبالغه است یا صفت مشبه است، مثلا خود همین کلی نتایج و ثمرات معارفی داره. صرف هم حالا هست، مثلا صرف هم بگم که این نصف این بحث بود، نصف دیگه شون خواستم بگم، نمیدونم آروم توضیح دادیم چیزی بود؟ آروم توضیح دادم؟ نه جدن آروم، به نظرتون تونتر میشد توضیح بدم؟ جدن میپرسم، میخوام اینم که حاشیه زیاد بود؟
نه، آو استاد مثالا
باید کمتر کرد.
شما بعدش بگو حاشیه به نظر چیا بود. نه جدی میگم، چون خودم ترجمه میکنم، بعد فکر میکنم همه اینا رو میگم، یه ذره بدیه هم میگم. الان قدم دومه نصف میشه گفتم، نصف مهمش مون، این نصف اینه، این نصف اینه که اومدیم گفتیم هدف ویژه حوزوی هر علم چیه. دونه دونه حالا پای اول صحبت کردیم، پای دوم پای سوم میشه صحبت کردیم. نصف دومش که دارم قرار فردا بگم اینه که این هدف ویژه رو تو چه لایه هایی تو حوزه پیاده میکنن و هدف هر لایه چیه. سه لایه اصلی هست برای پیاده کردن این اهداف ویژه. سه لایه علم، از صفر تا صد، از مبتدی تا مجتهد. لایه کاربردی، لایه تعمیقی، لایه اجتهادی. هر کدوم اینا، هر کدوم یه 7-8 تا مؤلفه داره. تو لایه کاربردی چی کارا باید کرد که اونا اگه اونجا انجام نشه تو لایه تعمیقی وقتمون نیست. خیلی ها تو نحو صمدی سال اول نمیدونن باید چی کار کنن. یه کارایی میکنن که تو سویتی وقت اوناست، یه کارایی تو سویتی میکنن که وقتش تو صمدیه بوده. لایه اول خوب بشناسی. همینطور تو فقه ها، فقه غیر استدلالی نیم استدلالی، تو هر علمی این لایه ها خوب رایه. بعد میفهمید یه مشکل بزرگی تو صرف دارید، تازه چون یه درس داری بیشتر به اون لایه کاربردش میرسی، باید یه تکنیل مهمی تو صرف کنارش قرار بدی، لایه تعمیقیشو تا یه حد زیادی تعمیم کنی، چه برسه به لایه اجتهادیش. حالا صحبت میکنم اینا رو فردا که چقدر کدوم هر چقدر لازمه، ولی مطمئنا لایه تعمیقی صرف و نحو اینا بر ما لازمه. همین هدف ویژه حوزوی خودش تو ببین همین مثالایی که من زدم، همین یه دور عادی نحو خوندن که آدم اینا دستش نمیاد، دور اول نحو خوندن برای یه لایه ای از این هدف نحو بعدی، برای لایه بعدیه. اینا رو باید توضیح بدم که مؤلفه های هر لایه چیه، که ببینیم تو لایه اول تأمین این هدف دنبال چی باشیم، عملیاتی تو لایه دوم دنبال چی باشیم. هر لایه در واقع خیز لایه بعد هم باید برداریم. حالا اینا رو من توضیح میدم. هر کدوم 7-8 تا مؤلفه داره، یعنی این 3 تا لایه از این قسمت موند که حتی یه جد بهتر، چون حالا میبینید فردا همه این سلایه تازه میشه اهداف دانشی حوزوی. فقط ما دو دسته دیگه اهداف تو حوزه داریم، اهداف بینشی و اهداف بلعرز. یعنی ما سه دسته کلان در حین تحصیل، سه مسیر داریم برای اینکه تو اون زمینه ها تو کتاب بتونیم مطلب به دست بیاریم. یکی اهداف دانشیه، همین حرف کلام زدم، اهداف دانشیه با همین سلایه که گفتم، کاربردی، تعمیقی، اجتهادی، اینا اهداف دانشیه. یه دسته اهداف بینشی هم داریم که حالا باید اونو توضیح بدن. یه دسته اهداف بلعرز هم داریم. کسی که میخواد کتاب درسی رو عوض کنه باید حواسش باشه به همه این اهداف، متناسب با همه این اهداف کتاب رو عوض کنه. ما الان تازه فقط داشتیم اون بعد اهداف دانشی رو تازه توضیح میدادیم که آقا اهداف دانشی مقسمش اینه که هدف ویژه حوزوی رو بشناس، و حالا تو قسمت بعد باید بگیم این هدف ویژه حوزوی تو سه لایه تحقق پیدا میکنه. یه مسیر پیوستار سه لایه‌ایه که حالا بعضی علوم نمیخواد به اون لایه سومش برسه، بعضیا کمتر، بیشتر اینا رو بعد صحبت کنیم مثل اول. ولی اینا تازه میشه همه اهداف دانشی. فردا اون سه لایه رو میگیم، این بعد اهداف بینشی و بلعرض هم انشاءالله همه رو با هم میگیم که این میشه در واقع سه بعد از در واقع اهداف حوزوی. اهداف حوزوی سه بعدیه، یه بعدش فقط، و معمولا تو کتابام اینا تا یه حدی تعمیم میشه، البته جا داره بهتر بشه. اونایی که میان کتابا رو ساده سازی میکنن، فکر میکنن اینا یعنی تحول، حواسشون نیست یه بخشی از این اهداف فقط داره با اون کتاباشون تعمیم میشه. حوزه همه این اهداف رو با هم میخوادش. یکی از دلایلی که واقعا مثل کتاب سویتی عوض نمیشه، مثل کتاب حالا حداقل سویتی به صورت خاص عوض نمیشه، فردا وقتی اهداف بلعرضو بگم متوجه میشید. نمیگم یعنی سویتی اصلا برای این کار نوشته شده و بهترین کتابه، نه، یه هدفایی تو حوزه هست، اون هدفا رو تعمیم میکنه تا یه حدی. اگه کتابی نوشته بشه اهداف دانشی رو خوب تامین کنه، اهداف بینشی رو خوب تامین کنه، این اهداف بلعرض هم خوب تامین کنه، چه بهتر که اون بیاد جای سویتی. ولی مشکل اینه اونایی که میخوان کتاب بنویسن نه خیلی توجه به این اهداف بلعرض دارن، نه یه وقتی توجه به این اهداف بینشی دارن، فقط توجه به اهداف دانشی دارن. تو اونجا هم تازه معمولا یعنی حداقل اونایی که تو لایه پایین‌ترن، من کاری با اساتید بزرگوار ندارم، اونایی که تو لایه اساتید مرسوم مدارس اینا فقط میرن تو این لایه دانشی، تو این لایه دانشی هم همون اهداف عمومی رو لحاظ میکنن، نه اهداف اختصاصی حوزوی. متوجه شدید؟ یه چند تا مثلا از صرف تو این عمقش بزنم دیگه امروز رو تموم کنم. مثلا فرض کنید که این مثلا انت الوجوه للحی القیوم، این آیه قرآن هم نمیدونم کدوم آیه مبارکه است، انت الوجوه، این انت یعنی چی؟ فقط کار صرفیه دیگه. این انت رو میخوایم شما وقتی که این صرف یکی از اون چیزایی که داره همین ظرفیت سازی معنایی که گفتم، حالا تو صرف این مقدار لایهش کمرنگتر از نحوه ها، نه این لایهاش پررنگتره چون دیگه پیوند با کل کلمه، صرف یک کلمه است. در واقع لغت بیشتر ناظر به اون ماده است، خیلی به اون غلظت رو هیئت نمیپردازه، صرف بیشتر تاکیدش رو هیئت دیگه. حالا البته هیئت و ماده که میدونی هیئت و ماده چیه دیگه، با همین اصطلاح میدونی که یه اصطلاح دیگه میدونی هیئت که میدونی چیه دیگه، زیر میزنی داخوش میدن خیلی خوبه. یکی از مشکلات چیه تو صرف؟ مشکلات اینه که خب ما کلمه سازی رو یاد میگیریم، آقا مثلا اینو اینجوری میسازن، اعلال اینجوری میشه، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، ولی یه نقشه جامعی از افعال آخرش دستمون نیست که مثلا الان مثلا ما این انت چیه آقای؟ آیه قرگزلو ب و گ قرگزلو انت چیه؟ به شما میگم نه این انت احتمال دیگه هم داره انابه باشه مفت دیگه
خالیشو بذارید که خیلی که برایش سرشو
خودش نمیتونه این و نون و ته باشه
خودش به تنهایی تو جمله میاد میشه
چون وجوه داره مثلا ها.
اما اگه تنهایی برسیم رو تخته
حالا شما میتونی قسم بخوری همین سه تا احتماله چی کار باید بکنی تا ببین یه کلمه تو قرآن میبینی همون بحثی که گفتم میخوای ببینی آقا این ظرفیت تحمل چند تا معنا رو داره چجوری باید بگی آقا این پنجتاست الا ولا بود میفهمی چی میگم ممکنه فکر کنی بگی آقا این احتمال هم هست اینم هست اینم هست ولی شما نمیتونی بگی اینا نیست اگه احتمال خب بگم اگه شما یه نقشه دستتون باشه بدونی آقا این فعل با این خصوصیات تو این شرایط این چند تا احتمال بیشتر نداره چه نقشه‌ای باید دستتون باشه باید یه نقشه از کل افعال تو زبان عربی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید تو تمام ماده ها چه بدونم ناقص باقی ناقص یا دستتون باشه وقتی یه نقشه جامع دستتون باشه شما میتونید با یه بررسی ساده ببینید آقا این ترکیب با این هیئت این چند تا بیشتر نمیتونه باشه مشکل کار چیه؟ ما چجوری به اون نقشه جامعه برسیم؟ چیکار باید کنیم؟ میفهمید الان سوال چیه؟ ما تو صرف رو کلمه سازی کار میکنیم آقا مثلا ثلاثی مجرد اینجوری میسازن وزنش اینه، مزید اینه، مجهول اینه، علال اینه همین رو که میخونیم
ولی آخرش ببین فرض کن همین رو خوندی، میخوای بیا در محضر قرآن با هدف غوزوی عمیق بفهمی دیگه، همین آیه رو میذارن جلوت. خب تو میگی آقا مثلا میری تفاصیل رو نگاه میکنی ببینی مثلا دو سه تا مثلا ممکنه احتمال گفته باشن، ولی تو بخوای تولید کنی خیلی باید فکر کنی، زور بزنی ببینی چه احتمال دیگه ای ممکنه باشه یا نه. اگه ما یه نقشه ای داشته باشیم، یه الگویی که بدونیم آقا تمام زبان عربی تو این الگو قرار داره، یه نماینده اینجا داره، میتونیم بررسی کنیم آقا انا این سه تا احتمال داره الا و لا بود، در صورتی رو اون سه تا پیش بریم. این ظرفی نیست. آره ها همین، ما باید علمیش کنیم اینو. معمولا کتاب اومدن جداول تصریف درست کردن، مثلا کتاب ها نوشتن در جداول خیلی اون ما یه دغدغه تو صرف داشتیم. این کاری که این کریمی انجام میده اون کاریه که مثلا من خودم تو صرف همین دغدغه رو داشتم و یه فکر کردم چیکار میشه کرد و اینا. یه نمیگم کار ویژه‌ای تو علم صرف ها، نه، یه دغدغه برای این حلقه مفقوده هست. حلقه مفقوده بینه این درسایی که ما تو صرف میخونیم با اون لحظه‌ای که میخوایم اینا رو در محضر آیات چه خواهد بگیم همه اینا چی. اون یه جدولایی طراحی شده با یه نظم و با یه الگویی که ادعا بر اینه شما اونجا رو نگاه کنید، ادعا بر اینه که در حداقل زمان نمونه سرعت ها، یعنی در یعنی بهینه کمترین میزانی که باید زحمت بکشی تا کل افعال عرب دستت باشه. شاید مثلا اینی که میگم بشه 100 صفحه ها، نمیدونم چند صفحه میشن یادم نیست، فکر کنم آره یه تعداد برگه میشه. اینا دیگه مطمئنی الا و لابد، لازم و کافی، همه چی تو اینه هست و بیشتر از این هم نیست. با یه نظمی هم هست که هر چیزی رو ببینی میتونی با اون نظم پیدا بکنی. این حالا یه مورد کاره ها. من تبلیغ کار خودم نکردم، برید بخرید، خیلی ضمانت پس از فروش داره. خب بگم این روح اون کار اینه، تو دل اون کار شما کل صرف تو یه جا براتون خلاصه هم میشه عملا، چون همه فرض کن اعلان رو یه جا خوندی، ادغام رو یه جا خوندی، ثلاثی مزید رو این ور خوندی، مجرد رو اون ور خوندی، هی همه اینا تو یه جدول یه جا میبینی پیاده شدنش رو، یعنی همش میاد یه جا فشرده میشه. فکر میکنم به درد میخوره، حالا فکر میکنم به درد حتی تو صرف حالا خیلی کار میشه که من در مقام بیان کارهایی که باید برای مطلوب سازی صرف انجام بشه نبودم. خواستم بگم این مثال مثلا فرض کنید بعضی اشتباه کردن همین انته، ماده عین و نون و تا، انته به معنای هلاک شده. تانجو که یادم تو راقبم یا ظاهرا اینجوریه تو مفرد راقبم زید انته آورده و این اشتباهه، قطعا این از انوه، یعنی همون خاضع شد، انته الوجود خاض، انوه که چون مفرد مؤنثه میشه انا بعد واوش بلد دیگه شماره شنده آیه چیش
هشت
آم میشه بعد چیم هنوز همون شماره قدیمی ها بایم کنم عوضش کنم خوب حداقل سواد ما تغییر نمی کنم. یا فرض کنید مثلا حالا این احتمالا بلدید ماده رأی رو دیدید دیگه، یه ماده خاصیه دیگه، صرفش که کامل میکنیم مثلا ترینه هم میتونه صیغه 10 باشه هم میتونه صیغه 12 باشه. حالا آیا نمیتونه غیر از این باشه؟ میبینی همیشه این یه پای آدم میلنگه، ممکنه باش. حالا این مشکل کجا زیاد میشه؟ تو کتابای آخوندی که اعراب نداره، قرآن خدا خیرش بده اعراب داره، جدی میگم اعراب که نداره، پس ما یه توره و یه و نه دیگه نداره که ترینه. حالا توره چجوری بذارم؟ هی ممکنه احتمالای مختلف. یا همین یخ الو، همین بدون اعراب در نظرش بگیرید، یف الو میتونه یف الو باشه، یف الو باشه، ببینید چه احتمالای مختلف. ما چجوری میتونیم همه ندی اون دیگه خیلی آخوردیه مونده پیشرفت کرد ما چجوری میتونیم همه این احتمالا رو ما با هم بگیم آقا این چند تا رو بیشتر نداره. حالا تو متون عادی به درد نمیخوره، ولی تو قرآن به درد میخوره، تو روایات به درد میخوره. مثلا یکی از مشکلات ما اینه که اینا که آروم میگن روایات خیلی جدی مثل قرآن اعراب نداره، یه مقدار زیادی از اعراب روایات اعراب اجتهادیه. حالا ببینیم چه خبر به درد میخوره، یه ممکنه تو همین عادی احساس کنی اینه ها، ولی وقتی بررسی میکنی میگه این هم احتمال داره، مثل همون ذکر الله میگه اینجوری هم احتمال داره، بعد میگه اینجوری که معنی نمیده، بعد یکم فکر میکنی چه خیلی معنی بهتری میده. فهمی میخوام بگم چقدر این میتونه کمک کنه. قرآن نه، قرآن کجا میتونه به درد بخوره؟ تو اختلاف قرائت مثلا، تو اختلاف قرائت که بعضیا مختلف، اختلاف قرائت ریشش تو اینه که اجتهادی خوندن دیگه. اختلاف قرائت قرآن یار بلد نیستی که بلد نیستی بلش کن که دست نگاهاتون یه جوری شد که فرض کنید مثلا شما انواع ماضی و مضارع اینا رو خوندید دیگه، حالات ماضی و مضارع، ببینید اونا خودش چقدر کمک میکنه اگه عمیق بفهمی که آقا ماضی استمراری با ماضی بعید و ماضی فلان چه فرق میکنه. خود یه پیوندی بین مخصوص صرف و نحو با بحث ترجمه هست. حالا من رسیدم اون بخش 4 که کتاب رو بردم، یه سری کتاب ترجمه میارم. چرا ترجمه روحش اینه که تو عمق این زبان رو فهمیدی، حالا میخوای تو دستگاه وجودت به زبان مادری خودت همون عمق رو برسونی. به خاطر این ماضی نقلی، ماضی استمراری، این پیوند که حالا بیاری دقت بیشتر. مثلا تو صرف ساده اینجوری بود که فعل ماضی هم با ما هم با لا میتونه نقل بشه دیگه، همین چیزی بود دیگه، حالا یه مشکلاتی داشت ماضی دیگه. آره دیگه، خب این توضیح آوردن ها، تو قدیمیش یکم فرق کرده. فرق ما با لا چیه وقتی میخواد نفی بشه؟ جفتش مثلا نفی شد. فرق ظرافت معنایش چیه؟ اینا چیزایی که باید تو صرف دنبالش باشید. حداقل یه بخشی شد. یا فرض کنید که مثلا یه نوشتن زیاده. مثلا چند تا شو که جالبه بگم. مثلا حریفه. حالا بعضیش رو سریع میگم. فرق متابعه. متابعه رو خوندید دیگه. توضیح دادن دیگه. فرق متابعه با مجهول چیه؟ ای مثلا میگیم تو مجهول میگیم کبل انا، اون مثال مشهور، یعنی کبل مجهول دیگه، همین رو آورده دیگه. میدونم خواهم میگم من دارم فرق باشه تازه میگم اونه که بلدید هیچی نخوانید اینو. آره دیگه کاسه واژگون شد دیگه. مجهول که میگی کاسه واژگون شد. متابعه بخوای بگی چی باید بگی؟ چون خوب تو دستتون نیست اینو میگذرم، اینو حالا خودتون فکر کنید. اینا نکاتی توش داره، اینا به درد میخوره تو فهم آیات روایات، به درد میخوره اونجایی که متابعه به کار برده یه کلی. حالا بگذاریم از این. مثلا فرض کنید که باب تفعل، خب تو مزارش تو یه شرایطی الان ریزش یادم نیست، اون دوتا ته میتوند یکیش حرف بشه دیگه، درسته؟ جواز بود، چی بود؟ جواز بود دیگه، درسته؟ خب چه فرقی میکنه؟ مثلا بگیم تتنزلو یا تنزلو، یه چیز دیگه، جوازی هست میشه دیگه. خب ظاهرن دیگه، ظاهرن یعنی چی؟ یعنی آدم های عادی، عرب عادی هر اینجوری میگه فرقی نمیکنه. ولی چرا خدا یه جایی میگه همون چیز معروف ان الذین قالوا ربنا لا ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، یه جا دیگه میگه تنزل الملائکه تو دمره چی؟ چرا میتونیم بگیم یه جا تتنزل؟ همین برای معمولا یه وقتایی میگن که برای چی؟ برای زیبایی، نمیدونم تفنن، این خیلی بدونه هرسن تفنن، یعنی مثلا یعنی مدل های مختلف بیان کردن. نه تفنن یعنی همین تو مایه تفنن خود عشقی مثلا، تو مایه خود یعنی فرق نداره حالا چه این چه اون. ولی با دقت های بعضی از مفسرین دقیق، آقا غرض این که اون تو میگی جوازی تو صرف، ولی آیا یه ظرافت های دقیق معنایی نداره؟ مثلا نگاه کن تنزلو، اون جاهایی که پیوستگی تدریج میخواد برسه معمولا این تو قرآن استفاده شده، تنزلو. حالا میخوام بگم اینا اون چیزایی که باید آروم آروم به سمت این ظرافت، همون گفتم مثلا اینو چی گفتم، بسترسازی معنایی، ظرافت قالب های موازی، اینا مثال های همونه دیگه. یادتونه دیگه تو نقل گفتم دارم مثال های صرفی همونا رو میگم دیگه. نه هم فکر میکنم تو بلاغت، تو بلاغت اصلا اینا نیست. بلاغت همینو پرسیدی؟ خب باید فرض کن استاد تا یه جایی تو رسونده، لطف بهت کرده، منت گذاشته سر تا یه جایی رسونده، قرار نیست که تا ته اجتهاد شما رو ببره که. شما باید بلد باشی هر چقدر این استاد کمالات داره استفاده کنی، اما اونجا بعدش بلد باشی. کتابای خیلی خوب همین استادای قوی تو دنیا کتابای نوشتن تا یه این سالها، فقط مشکل اینه که ما نمیشناسیم، دغدغه این که بریم بشناسیم هم نداریم. 20 سال میگذره، من دیدم صحبت کردم 20 سال میگذره، طرف اصلا نمیدونه آقا این تو آیا تو کتابی این بحثا هست یا نه. هر فکر من تو بلاغت اینا نیست، تو بلاغت اینا نیست، تو بلاغت تراکیب کلام میاد. این بحث یه واژه است که آقا اون قاعده جوازیتونه من باب تفعول، آیا ظرافت معنایی وقتی متکلمی که در اوج به کار میبره آیا ظرافتی لحاظ میکنه یا نه. ممکنه بگی نه من اصراری ندارم، ولی این جاش تو همین فهم عمق معنا توی صرف از اینا کم نیست. مثلا تو قرآن اتفاقا ببینید زیاده، مثلا الذين توفاهم توفاهم الملائكه، الذين تتوفاهم الملائكه، دقیقاً توی یه سطح ظالمی انفسهم این دوتا به کار رفته. نمیدونم تتفرقوا تفرقوا اینا زیاده. بله بله همین خلاصه اینایی که ما بهش میگیم جوازی، اینا که ما بهش میگیم جوازی آیا عمق معنایی داره؟ حالا ممکنه کم باشه من کاری ندارم، ولی اینکه خدا چرا اینجوری کرده سوال مهمیه. یتذکرون با یذکرون، مثلا تو آیه لعلهم یتذکرون تو ابراهیم 25، لعلهم یذکرون تو اعراف 26. چرا؟ لعلهم یتذکرون یه سوره، لعلهم یذکرون یه سوره. یه سوره لعلهم یتذرعون انعام 44-42، لعلهم یذرعون. میخوام بگم حالا چه حرف چه ادغام اینایی که حالت جوازی داره، ممکنه حالا اینا مباحث گسترده تری هم داره، مثلا ریشه بعضی از جوازها ممکنه ظرافت های معنایی نباشه، ممکنه یه بحثای اختلاف لغات حجت باشه. مثلا چند تا قبیله بودن که لغتشون حجت بود برای صرفیون و نحویون که زبانو بسازن، یه قبیله اینجوری میگفت یه قبیله اینجوری. بعضی از جوازهای ما اینطوریه، فقط به اختلاف اون دو قبیله حجت از چند تا بود، 7 تا قبیله قریش چی بود یادم رفتم اون چند تایی که بود. آره حالا چند تا کتاب خوب تو این زمینه هست، من اینا رو باید اونجا تو قسمت 4 بیارم، تو صرفش اینا قشنگ میگم جاش کجاست. من اینجا میتونم اسم کتابو الان بگم، ولی اونجا بفهمید جاش چیه، ضعف اون کتاب. آخه بدبختی هر کتابی خودش نقاط ضعف و قوت داره، من اونجا کامل توضیح بدم که ببینید. دیگه به عنوان ختم کلامم هم همین فرمایش از علامه بخونم، علامه آدرسش رو ننوشتم. خوشبختانه تو صرف کتابای خوبی هست، منابع خوبی که جدید، قدیمی ها سر جای خودش عالیه، من توضیح میدم. ما تو قسمت 4 که رسیدیم کتابا رو خواستم عملی بگم، یه لایه لایه قوی خوندن کتاباست، اون یه ماجرایی داره، حد واجبه کار قوی خوندن کتابا. یه لایه لایه غنی کردن کتاباست، یعنی بعد از اینکه تو بفهمی ابعاد اینکه یه کتابو قوی بخونی چیه، چه کتابایی کنارش باید ببینی چی کار بکنی، یه لایه لایه واجبه، یه لایه مستحب که کمالاتش هی میره بالا غنی کردنه، که اونم یه ابعادی داره. من تو صف باید همه اینا رو بچینم که جایگاه هر کتابو بدونی، چون بعضی از اینا شیرینه گول زننده است. حالا اونجا توضیح میدم که بعضیا متاسفانه گولهایی خوردن، من توضیح میدم اونجا. علامه توی المیزان اینجوری بین باب افعال و تفعیل چه فرقیه؟ یه خوندیم فرق افعال و تفعیل چیه؟ حالا اینجوری بهش نگاه کرده بودید، شما میدونید معانی افعال چیه، معانی تفعیل چیه، ولی اینجوری مقایسه ای افعال و تفعیل چه فرقی داره؟ چرا خداوند اینجا باب افعال به کار برد باب تفعیل به کار نبرد؟ ما تو صرف و نحو جز 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 میخونیم، ولی وقتی میایم محضر قرآن همه اینا با هم جمع میشه، یه سوال جدید برامون شکل میگیره. این سوالا رو باید بریم تو همون صرف و نحو بهش جواب بدیم، جاش جایی دیگه نیست. اون مفسری هم که وسط اونجا جواب میده عملا کلی میره تحقیق صرف و نحو میکنه. شما اگه بشناسید بدونید دقیقاً چیا رو باید تو این همین صرف و نحو عمیق کار کنید، بفهمید عمیق کار کردن یعنی چی و مصداقا چیاست، که استاد خوب اینجا رو میتونه خوب بهتون کمک کنه. یعنی این یکی از برکات استاد خوب همینه، قشنگ میتونید کلی از راهی که در آینده های دور شاید بخواید برید، به این معنا که خیلی ها که اونجا میرسن حوصله این کارا رو ندارن، علامه حوصله این کارا رو داشته. خیلی اونجا میگن آقا معناش اینه دیگه، ولی علامه برمیگرده یا آقا یه تفاوت ظریفی بین فلان و فلان بود، اینجا این تفاوت معنا رو ایجاد میکنه. علامه بی‌نظیره تو این، علامه برعکس این که مشهوره که نمیدونم تفسیرش چه بدونم فلسفیه، عرفانیه، نمیدونم چیه. نمیگم از اونها هم خیلی استفاده کرده، ولی همون قدری که از اونها استفاده کرده از صرف و نحو و بلاغت هم شدید استفاده کرده. اینا رو من جمع کردم، استادای ما جمع کردن، ما هم قدری که تونستیم جمع کردیم. علامه بی‌نظیره. این که گفتم آقای جوادی جاپای علامه روشون، ایشون هم همین کارو میکنه. یعنی اینکه این حرف خوب است یه حرفه، اینکه خدا هم به این دلیل این حرف را تو این آیه زده یه حرفه. قرار نیست هر آیه همه حرفای خوبه که خدا زده باشه. به بعضی هم میگن این معنی از این آیه فهمیده میشه، میگن چرا؟ میگن حرف درستیه، میگن درستیه، خدا قرار نیست همه درسته رو که یه جا بزنه. که اینکه چرا تو این آیه این حرف درست خدا زده، نیاز به کار زبانی داره که یه وقتایی تبیین میکنی، یه وقتایی بسترسازی میکنی، اصلا معانی جدید برات پیش میاد. علامه خیلی این بحث به درد میخوره. علامه یه جمله خیلی کوتاه، مثلا حالا من شاید خلاصم کردم. الفرق بین باب ال افعال و تفعیل ان الافعال به حسب الاصل يدل على دفعه و تفعیل على تدریج. در نتیجه تو انزال و تنزیل یه آیاتی داریم، مثلا خدا میگه ما قرآن رو مثلا انزال کردیم، از باب افعال به کار میبریم، یه وقتی تنزیل. این دوتا چه فرقی داره؟ بزرگان ما از علامه شعرانی، خیلی بزرگان ما، بعضی اینو رد میکنن، من کاری ندارم، رد میکنن اتفاقا با همین بحثای صرفی نحوی رد میکنن، نه اصلا افعال و تفعیل اینجوری نیست. این نیاز به چی داره؟ نیاز داره که شما تو صرف اجتهادی کار کرده باشی، بگی نه اینجوریه یا اینجوری نیست. به این نه اینکه به این دلیل که خیلی قشنگه تو قرآن جواب میده، نه واقعا تو زبان عرب این فرق هست یا این فرق نیست. این نیاز به یه کار اجتهادی، روند اجتهادی تو این جاها حداقل داره، نه اجتهاد حالا مطلق، یه اجتهاد متوسطی داره. حالا اینو من توضیح میدم. بعد علامه یه دونه تو انزال تنزیل، مثلا میگه ما یه قرآن انزالی داریم یه قرآن تنزیلی داریم. قرآن تنزیلی قرآنیه که طی 20 و چند سال به پیامبر نازل شده، ممکنه آیاتش پس و پیش باشه، تیکه تیکه باشه، یه سوره با هم نیومده، ولی قرآن انزالی همونیه که شب قدر دفعتاً با همین ترتیب و سوره‌ای که ما الان داریم همین به پیامبر نازل شده. در نتیجه یکی بیاد بگه آقا شما الان تو این سوره میگید آقا به قرینه اون سوره قبل که اونجوری گفت تو این سوره داره اینجوری میگه، یه شبهه‌ای بعضیا میکنن که خب ممکنه اصلا اینی که شما قبل و قرینه برای بعد میگیرید این قبل 10 سال بعد اصلا نازل شده باشه تو اون نزولی که تو 23 سال بوده، چون نمیفهمه که آقا قرآن جدا از اون نزول 23 ساله که بعد نمیدونم پیامبر دستودار جمع کنن، نمیدونم بعد ماجرای چی پیش اومد، عثمان جمع کرد، تدوین قرآن با هر چیزی که بود، اینی که الان دست ماست همین انزال دفعتن، یا همین دوره اکمال و تکمیل. ما میگیم اکمل تو، ما میگیم یعنی اصلا دیگه شعار، میگیم آیه چی؟ آیه اکمال دیگه، که الیوم اکملت لکم دین، اکمال با تکمیل اینو فکر کنید. بس خب ما مثالایی برای صرف هم گفتیم، حالا در حدی که بیشتر از این حرفا بود، ولی من فقط می‌خواستم این روح این دستتون بیاد که آقا تو هر علمی، حالا فعلا که صرف و نحو و احکام اینا رو منطق گفتیم، تو هر علمی از علوم حوزه میرسیم به فقه، میرسیم به اصول، میرسیم به هر چی، بدون اون هدف ویژه حوزویش چی بوده، هدف ویژه حوزویش رو بشناسیم، مرزش با هدف‌های عمومی رو بشناسیم، بدونیم ما اون اصل برامون چی. نمیگم اونا فرا، با همون توضیحاتی که دادم. حالا من فردا میام میگم این هدف ویژه رو، اول از این شروع میکنم فردا، تو سه لایه میشه پیاده کرد. این هدف ویژه یه لایه کاربردی داره، یه لایه تعمیقی داره، یه لایه اجتهادی داره، اینو توضیح میدیم. بعد میگیم حالا همه این حرفا که زدیم تازه اهداف دانشیه بوده، همه این حرفا که تا این زدیم اهداف دانشیه، یه اهداف بینشی، مجموعه اهداف بینشی داره حوزه، یه حوزه که میگم علوم حوزوی، نه حالا حوزه یعنی تبلیغ و ایناش، نه علوم حوزوی، یه اهداف دانشی داره، یه اهداف بینشی داره، یه اهداف بلعظم داره. این سه دست، سه بعد مختلف از ابعاد. و السلام علیکم و رحمت الله. فکر نمی کردم اینقدر طول بکشه. جدا زیاد توضیح دادم؟ آماده بودید ها؟ منظور بدونی بدنتون آماده بود جواب میداد اگه من بیشتر میگفتم. ما به نظر زیاد توضیح دادم، میشد خلاصه تر بگیرم. من میگم مطلبش زیاده، من دارم
مطلبش زیاد
جدن، ما از نقد و انتقادات شما جدن
استفاده میکنیم.
آقای عدی داشته آقای یاد میگیرم
اینکه علامه واقعا همه اینا نفسش حاضر بود یا نه اونجا تو مقام رجوع میرفت مثلا رجوع کنه؟
قطعا جفتشه.
خب چقدر این مقدار درسته؟
میگم من علامه که نمیدونم که، ولی میدونم که خیلی بیشتر از این حرف رو کار کردم، بیشتر از این حرف رو که ما فکر میکنیم.